www.thefirewire.com. مرکز بهزیستی بیبرلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر. مثلا باهاتون میتونم صحبت کنم؟
منم همینطور، بفرمایید.
ممنونم. یه مشورتی می‌خواستم ازتون بگیرم در مورد ادامه تحصیل، در واقع ادامه تحصیل خارج از کشور.
بفرمایید.
من بخوام یه خلاصه در مورد خودم بگم. من 30 سالمه، مجردم، فرزند اولی خانواده هستم که دو تا فرزند دارم، یه برادر دارم 2 سال از من کوچیک‌تره. تحصیلاتم فوق لیسانس مهندسی هستم و از یک دانشگاه خوبم، در واقع از دانشگاه خوبم فارغ التحصیل شدم. 3 سال پیش در واقع بعد از فارغ التحصیلیم یه پذیرش با فاند کامل داشتم برای کشور آمریکا. یه سری مشکلات پیش اومد که من اون زمان نتونستم در واقع خودم رو جمع جور کنم که بتونم برم. از اون زمان به بعد حالا من مشغول به کار شدم و زندگی و این حرفا، ولی هنوز اون فکر از ذهنم بیرون نرفته. حالا الان با توجه اینکه شما همیشه در مورد تصمیم گیرین، یعنی یه تصمیم گیری همه جانبه، همه ابعاد زندگی رو لحاظ میکنین، من الان میخوام ببینم توی این سربان شرایطی که دارم باز این منطقی هست و در واقع انتخاب درستی هست که این کار رو بکنم یا نه. الانم یه انتخاب دارم، اینه که یه پذیرگی در واقع ادمیشنی دارم برای یه دانشگاه معتبر خیلی خوب توی آمریکا، البته فان نداره، اما خب فکر میکنم، یعنی احتمالشو میدم با توجه به اینکه اون زمان تونستم بگیرم، الانم هم رزومم هم توانایی که اونجا میتونم ارائه بدم جوری باشه که بتونم، فکر میکنم بتونم اونجا فان بگیرم. خواستم نظر شما رو
ببینید. معمولا دانشگاه اگر در آغاز بهتون ندن، بعدن نمیدن، چون یه دلیل دادن فاندشون و کمک‌های مالیشون بخاطر اینکه دانشجو رو به سمت خودشون بکشن. ولی اگر شما اومدید اینجا کشیده شدید، معمولاً بهتون نمیدن. بعدم تو حساباشون اون فاند رو برای که اینا یه مقدار معمولاً باز حساب شده عمل میکنن، اون پول رو دیگه ندارن. چون معمولاً دلشون می‌خواد خرج کنه. این لغت معمولاً، منم چند دفعه معمولاً شد. میخوام به شما، نمیخوام بگم حکم کلی است، ولی بیشتر اوقات چنینه. نتیجتاً روی اون که ممکنه بعداً بگیرید حساب نکنید. اگر از نظر مالی میتونید خودتون رو بکشید، خب یه مسئله است، ولی خب هزینه ها سنگینه و این طرف. دوم این که موضوعی که فقط ماجرای تحصیل شما رو زیر سوال میبره، موضوع ازدواجه.
درست.
یعنی اونه که باید یه کاری بکنید که هر دو به نوعی حفظ بشه و بهتون آسیب نزنه. اگر کسی الان تو زندگیتون نیست و احتمالم نمیدید که به این زودی پیدا بشه، خب پس دلیلی نداره که فعلا اون رو در معادله تصمیم گیریتون خیلی دخالت بدید. اگر هست باید اون رو یه مقدار تکلیف رو روشن کنید، ببینید میخواید چه کنید. اینکه میل دارید ازدواج کنید نقشی نداره، برای که تا واقعی نباشه و کسی نباشه معنایی نداره اون رو در این معادله با توجه به سنتون بیاد. اگر 35 بودید چرا، ولی در 30 نه. حالا به من بگید در جهت ارتباط و ازدواج کجا قرار گرفتید؟
والا تو این زمینه خب
مردایی
بودن.
نه من راجب بودن حرف نمیزنم، راجب الان.
نه نه الان اون موضوعی که شما میفرمایید که در رابطه‌ای باشن و رابطه جدی باشن نیست.
خب پس موضوع منتفی است. حالا شما این جایی که بهتون پذیرش دادن برای چه زمانی هست؟
والا پذیرش هم مال همین در واقع میشه گفت 2 ماه دیگه، های جامعه دیگه است. بعد که حالا من در صدد این هستم که خودم برم ویزامو بگیرم. دوستش اینی قضیه اینه که بعد اون پذیرش که در واقع داشتم و شرایط جوشه که من نتونستم برم، یه حالا اون ناکامیه نمیدونم باعث شده هر چیزی، یه چیزی هستش که من دیگه حوصله اون پروسه در واقع پذیرش گرفتن و مکاتبات و اینجور چیزها رو ندارم. یه تصمیم داشتم که من زمان حالا رزومم بابت های دیگه خیلی قوی بود، ولی جی آری متوسطی بود که با توجه به پارامترهای دیگه هم خیلی نیاز نداشتم و اون موقع پذیرش فولفان گرفتم. الان به این فکر افتادم که باز اینکه دیگه نمیخوام خیلی زمان بذارم برای استاد و سرچ کردن دانشگاه و این پروسه رو رفتن، نمره یه امتحان جی آری بدم که با بالا بردن نمره جی آریم شانس این که بتونم اونجا یه استادی رو در واقع قانع بکنم که بهم فاند بده یا من ساپورت بکنه رو ببرم بالا.
نه سب کنید، نه کجا، نه ببینید عزیز، باز شما مسئله مخلوط میکنید. اگر آمدید اینجا وارد دانشگاه شدید، استادا به جی آری تونی که کاری ندارد، بنابراین اونا برای وقت نه ببینید، اونا مال وقتی است که رو پیپره. شما روزی که از ایران اپلای میکنید، نمره گریجویت رکورد اگزامینیشنتون یا نمرات دیگرتون مطرحه، چون دارن با اعداد و گزارش ها کار میکنن. روزی که شما اینجا هستید بعد از یه ملاقات نیم ساعته، اون جی آری شما رو 20% بنزه در ذهن خودش بالا یا پایین میبره. اون موضوع من نیست. ببینید عزیز، حرفایی که میزنید خیلی خوشایند نیست، مجبورم بهتون بگم. یعنی کاری که معناش اینست که ظرف 2 ماه روی هم 10 ساعتم وقت نمیبره، شما دارید بازی در میارید که خستم و نمیخوام و وارد اون پروسه نمیخوام بشم. انگار گفتم بیا برو 2 سال سربازی. یه فرمی پر میکنین میفرستید، یه فرم دیگر رو بعدن میفرستن، شاید تمامش ظرف 3 ماه آینده حتی 10 ساعت هم نشین. بازی چیه در آورد؟
نه آقای دکتر اینجوری نیست. آخه ما یه پروسه‌ای داریم به اسم مثلا ریکامندیشن که من بعد سراغ استادای گذشتم برم، و چون من یه پروسه اپلای کامل داشتم و پذیرش داشتم و اون پذیرش رو نرفتم و همه استادا منو میشناسن، اون دوباره پرسش و پاسخ.
نه ببینید، نه من کاملا حق به شما میدم، اصلا یادم نبود. شما باید اولا جورابتون رو پاتون کنید، بعد کفشو، بعد از اینکه کفشو جوراب شد بلوزتون هم تنتون کنید، و بعد سرتون رو باید فراموش نکنید، شونه کنید، و بعدم باید مطمئن باشید که پای راست رو اگر گذاشتید تکون ندید، بذارید پایش، اذیت نکنید دیگه. بنده با یه استادان، یعنی درست بس که من اصلا از پشت ده ها تو یا کوهای اطراف اومدم.
آخه دوستو الان چیه مثلا همین سایت من حالا اون زمان که اپلای میکردم و الان هم این سایت این دانشگاه ها نگاه کردم، یه گزینه نوشتن که اگر شما سلفان نگرفتین میتونین با این استاد در زمینه مثلا کارهایی که توی دانشگاه هست صحبت کنین، علاوه اینکه مستقیم میتونین با دیپارتمان خودتون وارد در واقع مذاکره بشین، اگر استادی به صورت جداگانه شما رو بخواد میتونه مثلا توی یه پروژه شما رو قبول بکنه.
نه اینا
اون تقریبا من فکر میکنم
نه اینا نه اینا قبل از ورودتونه یا بعد از ورودتون؟
هم میتونه قبلش اون کار رو نمیشه، باید حتما وارد دانشگاه بشین که
بنابراین من نمیخوام بگم، دیدید که من تو لغت ها اونجوری گیر افتاده بودم، من نمیخوام بگم احتمالش نیست ولی احتمالش کمتره. بنابراین اگر شما از قبل یک جای دیگه یا هر جای اپلای کنید یا با اون استادا بخواید که همون ریکامندیشن قبلیتون دوباره بنویسن یا مستقیما بفرستن که خیلی براشون ساده تر و راحت تره، خیلی از اوقات این کار رو میتونید امتحان کنید. با یک دانشگاه و یه مورد حرکت نکنید که بعد اگر نشد در حقیقت به هم بریزی. من معتقدم تو این گونه موارد حتی چند جای مختلف، حتی در رشته‌های کمی هم ممکنه مختلف و متفاوت از اون تخصص اصلیتون هم خیلی از اوقات ممکنه فرصت‌های بیشتر و بهتری باشه. بنابراین ببینید عزیز، شما در یه شرایط کاملا ناشناخته‌ای هستید و ضمناً نه تنها شرایط ناشناخته است، با تغییراتی که در درخواستا هست همراهید. مثلا فرض کنید استادی وارد دانشکده شده، الان به دنبال دو تا دانشجو میگردن که برای او کار بکنه و با او کار بکنه و اونم میخواد تو این زمینه کار کنه، بنابراین یه فرصتی برای شما پیدا میشه که برید. ولی درست ممکنه استادی مریض بشه یا اخراج بشه یا جابجا بشه، حتی برنامه‌ای که داشتن رو قطع کنن. مواردی مانند شما یه چیز دانشگاه و ورود دانشگاه و کنکور نیست که هزاران یا ده‌ها یا صدها زیر باشن. ماجرا این است که در یک دیپارتمنتی فقط 3 نفر یا 5 نفر رو میخوان و بنابراین اون از سراسر جهان هم به یک اعتبار میخوان. این است که خودتون رو خیلی مقید نکنید. اگر شرایط خوبی دارید که به نظر میرسه چنین است، یه زحمتی بکشید همه اینا رو انجام بدید و بعدم میتونید به هر حال هر کدوم از اونایی که به دست آوردید چند نسخه باشه برای چند جا بفرستید، خاطرتون نسخه کنید. اگر بتونید از قبل جای خودتون رو از نظر مالی محکم کنید خیلی بهتره. هم خاطرتون آسوده است، همینجا که آمدید موضوع با هم مخلوط نمیشن، یعنی اون اصلا استاده و اساسا خبرم نداره، براش هم مهم نیست که شما بهتون انقدر پول دادن یا ندادن، او دنبال کار خودش و برنامه های خودشه و بنابراین مسائل رو با هم با موضوع مالی مخلوط نمی کنید که خودتونم به هر حال اولا هزینه ها سنگینه مثلا در اون رشته ها، بعدم با تبدیل دلار به 3300-400 تومان یه عددی در میاد که خب برای ایران میتونه خیلی سنگین تر باشه.
درست. بعد ببخشید دکتر، من یه مورد دیگه هم تو همین زمینه است که وقتی سرچم میکنه در مورد ادامه تحصیل، من یه مشکلی که در واقع توی همه زمینه ها تو زندگی جاری و ساری این هستش که مدت زمانی که باعث میشه مثلا من یه کاری باید انجام بدم، اگه واسه همه مثلا ایکس زمانه، برای من یک و نیم ایکس حداقل، یعنی همه کالا رو با
متوجه شدم. شما فکر چرا سر به سرتون گشتم با تون مفصل کتککاری کردم؟ برای اینکه شما تخصصتون همینه، شما اینقدر بازی در میارید که اصلا این راهش نیست عزیزم، یعنی بی خودی اینقدر با این دقت پیش رفتن تا یه جایی مفیده در رشته کاریتون هم میتونه مؤثر واقع بشه ولی زندگیتون رو به هم میرسه عزیز. و من تو زندگیم وقتی اینقدر سخت گیرم، اینقدر به جزئیات توجه میکنم، اینقدر میخوام همه چیز خوب و به بهترین صورت ممکن باشه، اون وقت کل زندگی من بد میشه. به همین دلیل است که یه مقداری با اون چارچوب استرابتون که موجب اون نوع احتیاطتون بشه و یا شما رو وارد مرحله استراب و وسواس کنه دور بشید عزیز، و الا با گذشت زمان مشکلات دیگه‌ای به وجود بیاره. مغزی که این گونه کار میکنه خسته میشه، مغزی که این گونه کار میکنه قسمت‌های دیگر مغز رو به هم می‌ریزه و بعد این استراب موجب دلسردی میشه، اون شور و شوق و هیجان رو میگیره، میره به سمت افسردگی. اصلا نمیخوام بگم شما در اون مسیر، حرفایی که شما میزنید حرفای آدمی است که دنبال بهانه میگیره، میگرده که مثلا خیلی خوشحال میشه دفعه بگن اوضاع اینقدر بد شده که به هیچ دانشجوی ایرانی ویزا برای ورود به امریکا نمیدن، خیلی ناراحت میشید ولی ته دلتون خوشحال میشید خب الحمدلله ما خلاص شد.
نه اتفاقا خیلی وقتا برعکسش انقدر مثبت فکر میکنم. خب این توی یه زمینه دیگه هم هست، اون زمانی که داشتم حالا زبان میخوندم و برای همین در واقع تز دانشگاهی ما انجام میدادم، یه مشکل دیگه هم که داشتم میتونم بگم عدم تمرکز یا یه
معلوم عزیزم، نه به دلیل استراب عزیزم. شما اگر یک کمی با کارهای من آشنا باشید خواهید دید که عدم توجه و تمرکز شما ناشی از سه چیزه. یکی آسیب مغزیه که شما نخوردید، چون چیزی نیست که بیا تو بره، ای هست همیشه هست، ای نیست نیست. دوم همین استرابه، زمینهای افسردگیه که اصولا پراکندگی ذهن رو موجب میشه. سوم عادتیست که کردید که البته مال شما به دلیل استراب و وسواستون عادتا وارد صحنه شد، بنابراین اونم کاملا قابل فهمه. به همین جهتی که وقتی شما زندگی رو سخت میگیرید، زندگی هم برای شمای به خصوص سخت‌تر میشه. ولی اگر یه مقدار رها کنید، اون هم شما رو رها میکنه عزیز. اونجا احتیاج به کمک.
من خودم قسمت رو سخت گرفتم، اونو دقیقا متوجه نمیشم.
شما قسمت های... شما همه قسمت ها رو سخت گرفتی. شما برای همه چیز، حتی برای پر کردن یه فرم هم دارید ماجرا درست میکنید. برای رفتن سراغ استادام این کارو میکنید. یه دو ددی هایی هم دارید. حتی در جهت نرفتنتون، مثلا میگم چرا نرفتید، وارد اون بحث نشدم. احتمالاً بعضیاش ناشی از بیش از حد محتاط و محافظ کار بودنتونه. چرا شما سه سال قبل
اون یه رابطه عادی یا رابطه عاطفی بودن، بعد اون یه دفعه به صورت ناگهانی به هم خورد، اصلا چیز شدم در واقع.
همینه دیگه،
شرط روحی اونجوری همه که بخوام بتونم، یعنی در واقع اصلا کار بدی هم نکردم، یعنی مطمئن بودم اون موقع که میرفتم چیز خوبی از آب در نمیومد.
نه آخه شما خدای زندگیتون هم هستید، یه مقداری اتکاتون به دیگران کمه، چون خودتون تنها میرید. شما چند تا گفتید یه برادر کوچکتر دارید دیگه، نه اونو میشدی. حالا ای حرف دیگری هست با روی خط باشید، اگر نه به نظر من همه جا اپلای رو بکنید، امیدوارم قبول بشید. ولی یه جایی با اینکه کمک مالی بکنن بیایید، اونجوری خودتونم راحت دارید، هزینه سنگینی هم به خودتون و خانواده تحمیل نمی‌کنید.
اگه لطف کنیم من یه سوالی بپرسم.
روی خط باشید لطفا. شنگ رجمن بعد از چند پیام با باش.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزروجا
با تلفن 310-441-5111 تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا، موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us
همراه استیتیو is not affiliated with رادیو همراه.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانه اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند ون تراک، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و بادی شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رم تراک 310-828-4424.
به رادیو همراه گوش میکنید، رادیویی که به شما گوش میکند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دوباره آقای دکتر.
سلام عزیز.
ببخشید من در مورد اون صحبت آخری که فرمودین در مورد استراب و وسواس، توی این زمینه من در واقع خودم کار کردم و پیش دکترم مراجعه کردم. یکی از تشخیصی که در مورد من دادند و حالا هنوزم در واقع تایید نشده هستش، من دوستشم از شما هم نظرتون رو بپرسم، در واقع AIEDه. یعنی از بچگی اون بیدقتی همیشه با من بوده. یعنی مثلا من دبستانم هیچوقت بچه درس خونی نبودم، تو مینیموم زمان به زور درس میخوندم، ریاضی همیشه خوب بود ولی دیکتم همیشه ضعیف بود. این بیدقتی تا حالا کنکور که دادیم و نمیدونم جزء، با اینکه درسم خیلی خوب بود و خیلی خوب درس میخوندم، ولی همیشه اون بیدقتی رکن اصلی تحصیلات من بوده، هنوزم این هست. حالا میگم شاید بخشی از این نظر شما بدونم که این بخشی از این عدم تمرکز من ممکنه به اون
بر بیاد. ببینید، چیز دیگری هم میتونه باشه. برخی از اوقات یه توانایی‌های هوشی بسیار در یه زمینه که با بقیه قسمت‌ها هم خوانی نداره این رو موجب میشه. ببینید، هوش از 9 تا قسمت درست شده. شما میتونید قسمت، فرض کنین، مکانیکال و ماتماتیکالتون خیلی خوب باشه، اون قسمت ریاضی و مکانیکیتون، ضمناً قسمت فضا یا اسپیستون هم بسیار خوب باشه، یا یه توانایی های دیگری هم داشته باشید، ولی وقتی مثل به وربال، اون قسمت هوش کلامیتون خوب نیست، یعنی پروسسی که اونجا صورت میگیره خوب نیست. بنابراین مثلا شما برای یه رشته ادبی اونقدرها نمیشکفتید که برای مهندسیه. حالا اینو اینور داشته باشید. بعد من و شما یه آدم عادی در شرایط عادی 7 تا خبر رو در مغزش میتونه پروسس کنه، یعنی ما 7 تا خبر به مغزمون میتونه بیاد و ما توان اینو داریم 7 تا خبر رو پیش ببریم. هر خبر 1/18 ثانیه وقت میخواد برای که بتونه از مرحله توجه تا مرحله تا حدودی تشخیص و تفکیک برسه. بنابراین ما در هر ثانیه 126 خبر رو در مغزمون میتونیم پروسس کنیم. اشکال کار اینه که برخی از آدمایی که توانایی های دارن 80 یا 90 واحدش رو میگذارن روی اون موضوع. یعنی فرض کنید من الان که دارم با شما صحبت میکنم میتونم از اون 126 خبری که میتونم پروسس کنم 90 تاشو بذارم با شما. خب 30 تای دیگش یا 36 تای دیگش بیکار میمونه، اینی که ذهن من اینور اونور پراکنده میشه. در حالی که اگه من بتونم هر تقریبا 126 تا رو اینجا بگذارم، من پراکندگی ذهن ندارم. بسیاری از اوقات بچه‌هایی که در یه زمینه خیلی باهوش هستن، موضوعایی که در کلاس یا در ارتباط با معلم براشون مطرح میشه هیچ وقت نمیتونه مثلا به بیشتر از 80 یا 90 یا 100 برسه، برابر این 20 تا خبر اضافه دارن. این سبب میشه که به این ور اون ور توجه کنن، اشتباه کنن و حواس پرتی پیدا کنن. یعنی فرض کنید که یه جمعی هم اگر دارن میکنن، مثلا یه تیکر رو بندازن یا مثلا به جای دو فکر کنن نهه، علتش هست که اون توجه لازم نمیکنن، انرژی روانی رو به اون نمیدن. به همین جاست که برخی از اوقات بچهای خیلی باهوش مثلا در حالی که دارن کتاب میخونن تو گوششون هم یک دستگاه میذارن که موسیقی پخش میشه. خب 90 تا رو اینجا مصرف کردن، یه 30 تا یا 36 تا دیگر رو هم با موسیقی جبران میکنن. بنابراین مغز توان این داره که دو تا موضوع رو که یه نظمی داره کنار هم پیش ببره، حس کنه، احساس کنه، درک کنه، بفهمه و دیگه پراکندگی ذهن نداشته باشه. به همین جهت هست که من وقتی رو خط رادیو و یا تلویزیون هستم تمام حواسم متوجه شماست. یعنی حتی من با اینکه لغتتون رو جابجا میکنید، حتی صداتون پایین و بالا میره، برخی از وقت میفهمم خواستید یه چیزی بگید نگفتید یا یه لغتی رو عوض کردید، با یه چنین توجهی میتونم شما رو به مقدار زیادی حس و احساس کنم. در حالی که اگر من حواسم به چیزهای دیگه باشه و خبرها از جای دیگه بیاد، توجهی که به شما میدم مثلا یک سوم ظرفیت مغزی من برای تجزیه و تحلیل و ارزیابی شماست. حالا در اینجا همطوری که فکر کنم در آغاز اشاره کردم، سه تا دلیلی که برای این برهم ریختگی مغز هست، یکیش آسیب مغزه که اون به دلیل 5 تا عامل، یعنی ارثی بودنش، تولد بده، تب 40 درجه که بیشتر از یه روز بوده، گوشدردهای عفونی و ضربه مغزی اتفاق میفته. اون به کنار، ولی که اون گفتم اگر باشه همیشه هست، اگر نیست نیست. دومی استراب و نگرانی است که میتونه اون پراکندگی رو همیشه یه جوری موجب بشه، درست مثل این که شما سر کلاس درس نشستید، بچه ها بیرون سر صدا میکنن، یه ماشین اومده با سر و صداش، یه شرایطی به وجود میاره، چمنزنی اومده که اصلا یه مقدار حواس همه مثلا دانشجویان رو به هم میریزه. اون هست. سوم عادته. ای بسا شما اصولا یه دختره، چون بچه اول هم هستید یه ذره طلبکار و ناراضی هم هستی. خب با این طلبکاری و نارضایتی یه جوری همیشه آماده بودید برای که یه بهانه پیدا کنین غر بزنید، و اون غر زدن و نق زدنتون که الان تو حرفاتون هم با من پیداست تبدیل میشه به این که هر وقت به شما یه چیزی رو میدن نمیخواید همه وجودتون رو اونجا مصرف کنید، یه تیکه‌ایش رو رها میکنید برای خودتون نگه میدارید. اون تیکه است که اینور اونور میره، اون وقت تبدیل میشه به یه آدمی که اون توجه و دقت لازم یا تمرکز لازم رو نداره، و نقشی رو که مثل فرض کنید ذره‌بین در مقابل آفتاب هست که بتونه تمام اون نور رو متمرکز کنه و تأثیر بیشتری بگذاره رو تو نمیگذاره. ولی همینقدر که یه ظرفیت و توانایی بیشتر از حد معمول رو دارید سبب میشه که تو زندگیتون عقب نیفتید. به همین جهت که شما همیشه به یه عاملی که یه ذره هولتون بده، فشار بهتون بیاره، تاییدتون کنه، تشویقتون کنه احتیاج دارید، ولی خودتون رو ول کنن یه مقداری ول میدید. این الان هم میشه دید. حتی وقتی ماجرا رو در آغاز گفتید بعد گفتید پیدا بود که میشد یه جور دیگه هم بهش نگاه کرد، ولی نه تنها خودتون نخواستید بهش یه جور دیگه نگاه کردید نگاه بکنید، به نوعی هم به من حرف زدید که بی خودی راجع اون حرفی نزنم. یعنی کاملا متوجهتون شدم، یعنی میگم ولی بی خودی پاپه اون نشو، و الا چون من اطلاعات دارم با اطلاعاتی که به تو میدم حسابتو میرسم. این است که منم ولتون کردم. یعنی میخوام به شما بگم یک کمی اگر کسی با چگونگی فعالیت ذهن و کلامی انسان آشنا باشه میتونه بازیای شما رو ببینه. به همجاست که معلومه دختر بسیار باهوشی هستید، و به همجاست که وقتی بخواید کسی رو سر کار بگذارید خیلی مشکلی ندارید، ولی مهم اینه که طرف سر کار نباشه که سر کارم نه.
نه آقای دیدم من اون بچگی، یعنی واقعا سوال برام بود، گفتم شاید آخه مثلا من کلاس آموزش کاراته می‌رفتم می‌ذارم تمرکزم زیاد بشه، اون فنو که استاد یاد میداد سر کلاس من واقعا مثلا فکر می‌کردم که در سطح، یعنی خودم ارزیابی می‌کردم، گفتم که تو جز یکی از کنزه‌ترین آدم‌ها هستی، اونجا نمیتونستم انجامش بدم. همینو توی خونه می‌رفتم شاید تو دو دقیقه کلش رو مسلط
می‌شدن
بدون اشتباه انجام
میدادن. خب رای آخه شما یه مقداری حالت اپوزیشنال دیفاینت و اینام دارید، یعنی یه مقداری آدمی هستید که یه کمی با هر چیزی میتونید مخالف باشید. یعنی شما از شما میشه انقلابی خوب درست کرد، میدونید یه ذره گفتم خدا به داد همسرتون برسه، با قرون ناله و نقه شما با چه کار کنه و بچه ها. مطمئنم اگر دوستتون رو یا دوستاتون رو بپرسن میگن آره قر میزن نق میزن، یه همیشه ناراضیه.
حرف شما برای من قابل احترام. یکی از در واقع انگیزه های من برای اومدن به آمریکا اینه که شما رو زیارت کنم، یکی از این سفراتون همراهتون باشم، از وجودتون بهره ببرم، ولی حتما اینو بررسی میکنم. امیدوارم جوری، یعنی اگر
من چیزی نیست عزیزم، اون وقتی که ببینید عزیز، مهمش اینه که آدم خودش در اختیار خودش باشه. اینکه شما اتومبیلتون مانند اتومبیلا نیست که سرعتش 100 کیلومتر باشه 200 کیلومتر باشه عیب نیست، عیب اون زمانی است که ترمز و فرمون در اختیارتون نباشه. روزی که ترمز و فرمون در اختیارتونه، اتومبیلتون که همه 100 کیلومتری هستن مال شما 200 کیلومتریه، یه امتیازه. روزی که نباشه اون وقت به در و دیوار میزنید. به همین جهت است که خطر تو آدمای باهوشه و متاسفانه بسیاری از اوقات در محیط‌های آموزشی معلمین ما فکر میکنن که باید به گونه‌ای درس بدن که همه شاگردا بفهمن. من دو تا کنفرانس در ایران داشتم زمان قبل از انقلاب، برای معلم‌ها حرفم این بود که نه، شما بهتره به شاگردای باهوش برسید، برای که اونا هستن که اولا پیش میرن و ای بسا حتی اونایی که کم توجه و کم هوش هستن رو به دنبال خودشون میکشن و ضمناً اینا هستن که اگر به بیراه رفتن اون وقت باعث دردسر برای خودشون و دیگران میشن. به همین جهت است که موضوع مهم توجه به اوناست. من خودم هم توی کنفرانسی که هست کوشش میکنم سطح رو، نه اینکه خود من سطحم بالا، ولی کوشش کنم سطح بالایی که میدونم مسئله رو مطرح کنم برای اون کسانی که به هر حال یه دانایی و توانایی دارن. و غالب اوقات دیدم که من میگن که فلانی ممکنه آدمای دیگه نفهمن، میگم نه، اولا آدمای دیگه از من بیشتر میفهمن و البته پیامم یه ذره به صورت بدجنسی اینه که از تو هم بیشتر میفهمن، بی خودی فکر نکن فقط تو میفهمی، همینقدر که تو فهمیدی مطمئن باش بقیه هم فهمیدن. خب البته این یه بدجنسی توشه ولی واقعا هست. و اوائلم که من برنامه داشتم خیلی هم گفتن که شما از حرفای شما دیگران برداشت غلط میکنن، اونم باز عجیب و غریب بود. چون ببینید اینا اون مسئله است که وقتی شما کمی اوج میگیرید ممکنه به نظر چنین بیاد. و باز به همین دلیله که من یکی از شعارام این بودی که من غلط مفید میگم ولی درست بیفایده نمیگم. چون بسیاری از اوقات گفتگوها واقعا درستای بیفایده است، یعنی شما یه چیزایی میگید که خیلی خوب درسته ولی فایده ای نداره. مثلا همه مردم دنیا مثلا منزلی دارن، برخی منزلشون رو به شرق، برخی رو به غرب یا مغرب، برخی سه اتاق، برخی دو اتاق دارن، سقف برخی از اتاق‌ها کوتاه و برخی خوب، همه اینا هم درسته ولی فایده‌اش چیه؟ فایده‌اش چیه؟ ولی اگر برگشتید گفتید که مثلا 73% مردم خانه ها مال خودشونه یا 27% مال خودشونه، گرچه این عدد درست نیست ولی یه پیامی به آدم میده که موضوع مالکیت خانه در این کشور یا اون کشور چگونه است. عددا حتما درست و دقیق نیست، برای که این مطالعات خیلی مطالعات آماری سطحی است، ولی به من و شما جهت میده. وقتی شما برمیگردید میگید 87% هوش ارثیه، حتما این حرف غلطه، ولی که اصلا وسیله برای اندازه‌گیری، ولی به من یه پیام میده که بیشتر هوش آدم‌ها زمینه ارثی داره. و وقتی هم که میگید احتمالاً این هوش بیشتر از مادر میاد، چون میگه مادرها باهوش‌ترن که چنین هم هست، تا پدر، خب تکلیف کار روشنه. حرفا ای بسا به یک اعتبار غلطه ولی مفیده، تا اینکه آدم حرف درست بیفایده بزنه. روزی که شما یه مقدار آدمی هستید که از در یه سطح بالایی هستید، حوصله درست های بیفایده رو ندارید و حوصله‌تون رو سر میبره و این بزرگترین خیانتی است که معلم ها میتونن به شاگرد ها بکنن. با توجه به شاگرد های کم هوش، کنده، آهسته، با پراکندگی ذهن، با هوش ها رو از دست دن، اونا به جایی نمیرسن، اونا رو هم هدر میدن. و به همین جهته که فقط یه تفکیک هوشی برخی از وقت میتونه کمک بکنه، البته نه در سنین پایین. در سنین پایین باید گذاشت که افراد جنبه ها و زمین های مختلف خودشون رو در ارتباط با دیگران رشد کنن، ولی بعدن اگر یک کمی کارا تخصصی بشه اشکال نداره. بنابراین آنچه که شما برخی از وقت حس و احساس میکردید یک ویژگی روانیتون بوده تا مسئله دیگه، و دوم یه تفاوتی که در یه زمین هایی با دیگران داشتید. و مثل این مونه که شما فرض کنین همه فامیل شما منزلاشون دو تا اتاق داره، مال شما 12 تا داره، بنابراین رابطه شما حتی دچار اشکال میشه. یه دلیلی که آدم ها برخی از وقت فامیل خونه هم میرند و نمیرند به همین خاطره، یعنی تفاوت های ظاهری یا مالی مانع میشه و این در جهت ارتباط انسانی هم هست عزیز. و بنابراین وقتی شما مانند بقیه نیستید، در بیشتر موارد اصلا علامت بد و منفی نیست. به همین جهت است که من گفتم خواهی بشوی رسوا و سپس بدبخت شوی همرنگ جماعت، چون اون همرنگ جماعت بودن مسئله است. یه چیزیست که غالب اوقات وقتی ما مانند دیگران نیستیم فکر کنیم عیب و ایرادی داریم، چون مثل که قراره مثل هم باشیم. به هر حال خودتون اذیت نکنید، دنبال کارتون رو بگیرید. این نکته این رو این تیکر نتیجه ایست که برای من مهمه. شما باید درستون رو تا آخر و در حد دکترای ادامه بدید، بی خودی متوقف نکنید، بازی هم در نیارید، نمیدونم کاغذ و پیپر و اینها تون هم پر کنید. شوهرم پیدا شد شد نشدم نشد ولی دکتراتو
من
جان
ببخشی شما، حالا من انتظار داشتم طبق صحبته که از شما شنیده بودم خودتون مثلا این سوال در مورد من اینه از من بپرسیم، ولی حالا من خودم دوستم ازتون بپرسم. همین در زمینه ازدواج و رابطه جدی داشتم، میخواستم بگم شما توی من مشکلی، یعنی همیشه شما بررسی میکنین آدم را از لحاظ استدلال کردن یا نحو انتخابشون و اینا که خودشون گیر دارن یا واقعا یه گیری وجود داره یا همچین نرماله. میخوام ببینم چیزی تو من میبینین یا
شما یه ذره احتیاط، شما میتونید مثل بسیاری سنگ برحال گران قیمتی باشید، یه ذره سیغل میخواید. آره، چون یه مقدار نگاه مهندسیتون یه ذره میتونه کار دستتون بده. دوم این که یه آدم باید توانایی پریدن با شما رو داشته باشه، و الا شما اون مختصر پری هم که داره میشه ای حریفتون نباشه مثلا. بعدم شما فرزند اولید، برادرتون 2 سال از شما کوچیک‌تره. یه مقدار ماجرای فرماندهی به آقایون رو دارید. آقایون باید بدونن که خیلی شما رو به این راحتی نمیتونن آرام کنن، نمیخوام بگم رام کنن. به هر حال ببینید حالا چه میکنن. فر به اون به عهده اونا میذارن. چون نگرانش بذارید اونا خودشون پیدا بشن. ولی خوشحالم با تو صحبت کردم.
خیلی خوشحال واسه افتخار ایشالله زودی
ببینمت. ممنون از محبتت. خیلی خوشحال
میشم. ممنونم ازتون. قربان شما. خدا
نگهدارت. چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگی تان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310 843 9292 310 843 9292.
Of Legends proudly presents چهارشنبه 25 نوامبر شب Thanksgiving در جایگاه سلاطین موسیقی جهان Microsoft Theater Los Angeles با صدای نسل دیروز امروز و فردا. مهم چهارشنبه 25 نوامبر شبی بی‌تکرار با اسطوره صدا و احساس. برای اطلاعات بیشتر با تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس بگیرید و یا از سایت kabaretehran.com دیدن کنید.
مخور غم گذشته.
بلیط در axs.com، کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت kodun.com. ارائه ای از احمد مسعود.
ستار بیکری در همسایگی شما 7 روز هفته آماده پذیرفتن سفارشات شما برای انواع و اقسام کیک‌های عروسی و تولد به طریق ناندیلی می باشد. در ستار بیکری همه روز نان بربری داغ، رولت، ناپولئونی، مینی پیستری، پیراشکی، کرم، نوتلا و فروت تارت موجود است. ستار بیکری سفارشات حلوای آردی را می پذیرد. ستار بیکری نقش خیابان بری و سانتا مونیکا. تلفن 310-207-025. اینستاگرام ستار بیکری 22.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. روی همراه بفرمایید.
آقای دکتر سلام عرض میکنم. صبح شما بخیر.
صبح بخیر، بفرمایید.
از وقتی که رادیو همراه تشریف آوردین من با تون صحبت نکردم. همتتون رو برای تأسیس این رادیو تبریک میگم، تحسین میکنیم و همراهاتون هم تبریک میگیم. ما هم همراه شما هستیم با شنیدن رادیو، خرید مجلات و همه چیز دیگه. ما هم همراه خودتون ببینیم.
لطف دارید بفرمایید.
بله آقای دکتر، من چند تا سوال دارم راجع به خاورمیانه. فقط نکات مثبتی که اگه ما نکات منفی مسائل هست ایران رو میگیم، هزینه های بسیار هنگفتی که برای این کار گذاشتن و داخل ایران هم که دیگه افتضاح، اون رو که همه میدونیم. میخواستم ببینم آیا این به اصطلاح کمی قلدری ایران باعث نشد که اینا 2 سال پای میز مذاکره بشینن با ایران، به خاطر اینکه برها کمی نگران بودن از اینکه ایران الان دیگه توان هسته‌ای داره و الان هم اگه متوقف بکنه هر موقع میتونه برگرده و اون کار رو بکنه. بنابراین کمی با ایران انصاف نشون دادن. پس این رو کمی میشه به عنوان نکته مثبت نگاه کرد. مسئله دوم، سوال دوم من در همین رابطه راجع به سیاست خارجی اینا، چون به قول یکی از کانگرسمنای آمریکا میگفت دیگه تهران مرکز ایران نیست، ایران دیگه از شرق افغانستان تا غرب لبنان ایران. بخواستم بینم بازم در مورد سیاست خارجی، بازم با هزینه های کلانی که اینا کردن، آیا میشه گفت که دستاورد خوبی داشته به خاطر اینکه اینا نفوذ دارن در اون منطقه و قدرت دارن، به خاطر حداقل که به زانو در آوردن کشورهای غرب در زمینه مذاکرات و اینا که دیگه اون موقع که هر موقع دلش میخواست دیگه تاریخ آمریکا رو میدونیم، حمله میکردن به شیلی، اینو برمیداشتن اونو میذاشتن ایران یا به کشورهای دیگه. سوال سوم من برمیگرده به سوریه. سوریه کشور من با دوستان اهل سوری بسیار دارم، میگن همین بشار اسد و پدر نامبارکش به اون بدی نبودن که اینا علم کردن و پول دادن به مخالفا و خواستن کشور رو آنستیبلایز بکنن، مثل عراق داغون کنن. من از رادیو گوش میکنم چون میخوام صدای نازنینتون رو ضبط کنم. سپاسگزارم و خسته نباشی میگم.
نه حالا اونو من حرف دارم. آخه عزیز شما مثل این مونی که من برگردم بگم تاریخ جهان را شرح دهید. شما
نه هر چقدر که وقت اجازه میده.
آخه داستان آخه بعد ممکنه مرتبط به مطالب شما به اون صورت هم. ببینید عزیز آخه شما مثلا دومیش به نظر من بیش از همه توجه منو جلب کرد که مثلا اگر حالا یک کانگرسمن این گفته که من نمیدونم اون اصلا با دید مثبت نگاه کرده یا منفی، شما اگر یه بحثی بکنید که من و شما این که منطقه نفوذ داشته باشیم برای اون به جایی که فایده داشته باشه ضرر داشته باشه، خب منطقه نفوذ رو میخواییم برای چی؟ بنابراین بحث در باره این که قدرت داریم و یا نفوذ داریم شاید میتونه مطرح نباشه، مهم است که فایده برای ما و دیگران داره یا نداره. فرض کنید اگر یکی به ازتالی گفت که ما با نفوذمون و قدرتمون در سوریه موجب کشتار بیشتر میشیم، به خودمونم آسیب و خطر بیشتری وارد میکنیم، خب چه بهتر که ما نه قدرت میداشتیم نه نفوذ. یعنی واقعا بحثا بحثای خیلی جدیه، به این راحتی ها نمیشه نگاه کرد مگر اینکه شما اول یه هدفی رو مشخص کنید که اگر یک کشوری دارای قدرت و نفوذه این یه امتیازه، جنبه‌های بد و منفیش یا بحث نمی‌کنیم یا فعلا می‌ذاریم کنار. خب اونو میشه نگاه کرد که یک کشوری ممکنه تو 5 تا کشور دیگه بخواد نقشی داشته باشه و یک کشوری که تو یک کشور، شما اگر اون 5 رو به یک ترجیح میدید خب بحث تمومه. اما اگر رفتید سراغ ضرورتش و فایده و نتیجهش و چه از نظر ابعاد انسانیش چه از نظر اقتصادیش یا سیاسیش یا پیامدهای دیگرش در صحنه بین المللی، خب اون موقع موضوع میتونه بسیار متفاوت باشه. وقتی که برتراند راسل می نویسه که از 1814 که الان میشه در حقیقت به یک اعتبار 201 سال سوئد در هیچ جنگی شرکت نکرده، منطقه نفوذ و قدرت هم نداشته و فکر میکنه هم مردم سالمی داره، هم معمولا تو همه مطالعات علمی جز 5 تا کشور اول خوشبخت و سعادتمند دنیاست با وجود اون همه موانع و محدودیت هایی که داره. خب ما چرا فکر بکنیم مثلا داشتن قدرت و نفوذ امتیازه؟ به طور کلی دارم میگم، یعنی میدونید بحثا به اون دلیل صحبت های شما نه تنها چند جنبه داره، چندین جنبه داره. به همین دلیل است که من و شما ابتدا باید سر دو چیز توافق کنیم، یکی سر واقعیت ها، یکی سر ملاک ها. یعنی ببینیم اولا واقعیت ها رو ما چگونه میبینیم، دوم ملاک های اندازه‌گیری ما خوب و بد ما کجاست، اون وقت گفتگومون یک کمی جهت گیره. ولی اگر فرض بفرمایید واقعیت ها رو با هم اختلاف نظر داریم و یا درباره ملاک ها مسئله داریم که ما هر جا جنگ قرار نیست بریم یا قرار نیست موجب جنگ بشیم، اگه فقط همین فرض با همین سادگی باشه، پس حالا ممکنه کسی برگره بگه در دنیای امروز بدونی که جنگ کنید نمیتونید زنده بمونید، خب اون یه بحث دیگری خواهد بود. پیچیدگی مسائلی به اون حد و سطحی که شما اشاره فرمودید یه مسئله. برام شما وقتی میگید بیا جنبه‌های منفی رو نبینیم بریم سراغ جنبه‌های مثبت، خب اونم میشه 1, 2, 3, 4 جنبه‌های مثبت رو بیرون کشید. بعدم میدونید در صحنه بین الملل الان درست مثل ماجرای سوریه خودشون هم در حقیقت درباره این که دوست و دشمن کیه مسئله دارن، یعنی واقعا داعش سمت گروه مخالفین دیگه هستن، اون گروهی که ای بسا در سوریه هستن، من نمیشناسمشون، شاید وطن پرستند و صلح‌جو و به دنبال یه آرامشی هستن در مقابل کسانی که قصد به هم ریختگی دارن، اون کسانی که از جانب امریکا دارن اونجا بمباران میشن، اون کسانی که از جانب روسیه دارن بمباران میشن، اون کسانی که از جانب عربستان و بقیه کشورها دارن مورد ظلم و زور قرار میگیرن، اون کسانی که دارن کمک مالی از عربستان و قطر و بقیه میگیرن. یعنی یک پدیده بسیار پیچیده است که حتی به نظر من آدمای آشنا و درگیر هم در جمع و جور کردنش خیلی دچار میتونن اشکال بشن اگر خودشون بخوان کلاه خودشون رو قاضی کنند و واقعی میشه. ولی بدون جهت و هدف نمیشه عزیز حرکت کرد. یعنی فرض کنید مطلبی که شما میفرمایید، این حرف رو در مورد عراق هم میشه زد که ای بسا در چارچوب آنگونه که فرض کنید صدام حسین بود، اگر این 14 سال گذشته هم او می بود، ای بسا در مجموع تعداد کشته شدگان عراقی کمتر بود، از نظر اقتصادی هم وضع بهتری داشتن. بنابراین فقط در یه مقایسه این که امریکا به عراق حمله بکنه و کشور رو بعد از فرض کنید 13 سال یا 14 سال به اینجا برسونه انتخاب درستی فقط برای مردم عراق بود. تازه الان ممکنه برای مردم عراق برادر من رو کشتن، برادر شما زودتر اومده در امریکا استادم شده، بنابراین اون جنگ موجب مرگ برادر من شده ولی موجب حرکت اجباری ظاهرن برادر شما شده ولی او رو به یه شرایط خیلی بهتری رسونده. خیلی این ارزیابی عزیز کار مشکلیه، به همجاست که مورد به مورد رو در یه مجموعه‌ای که میتونیم با هم توافق بکنیم میتونیم با هم بحث بکنیم و الان میشه هم گفتگوهایی که خودتون میدونید آدم‌ها تبدیل میشن به گروه‌های مختلف و مخالف و با هم حرف میزنن، هر کسی هم حرف خودش رو میزنه، اونا رو هم میشه فهمید که چرا اونجا هستن. من اونجاش مشکلم. بعد شما بیاید اصلا موضوع رو انسانی کنید و وقتی موضوع رو انسانی میکنید بشه جوری گیره، یا بیاید اصلا برگردید بگید چرا ما باید به خاطر اینکه این آدم یا اون آدم باشه همدیگه رو بکشیم. بعد اگر گفتی تفاوت این آدما در اون کشتارها بعدن اثر میذاره، خب موضوع و معادله به هم میریزه. به همین جهت است که در تجزیه و تحلیل‌های سیاسی یه مقدماتی و یه توافق‌های لازمه. من خودم وقتی درس میدادم جامعه شناسی سیاسی رو خیلی کم درستم، جامعه شناسی حقوقی اخلاقی چند سالی دانشگاه درستم، رفتار جمعی هم همینطور، ولی اونجا یه مقداری تفکیک میکردیم که کجا هستیم و یک جدول ترجیحاتی بود یا اولویت هایی بود و بعد یه اصولی بود که برامون مطرح بود. وقتی شما فرض بفرمایید به قدرت نگاه میکنید، خب آدما میتونن قدرتمند باشن وقتی به حریم حقوق دیگران هم تجاوز میکنن. اصولا قدرت یعنی پیشبرد هدف‌ها با وجود مخالفت. اصولا پاور یا قدرت یه پدیده منفیه، به همجاست که ما یه نوع لجیتیمت پاور داریم که بهش میگن اتوریتی، که در زبان فارسی ما ترجمه کردیم اقتدار، تو اونم خیلی نشون نمیده ولی یه بحثی است، تفاوتی است بین قدرت و اقتدار. بعد تازه یه تفاوتی است بین نفوذ و اینفلوئنس. ماجرای اینفلوئنس خیلی مهمتر از قدرت است. بنابراین موضوع سوریه یا موضوع خود ایران یا ماجرای فرض کن انرژی اتمی اصلا داستانش چه بود؟ آیا ما ماجرایی به دنبال بمب اتمی بودیم یا نبودیم؟ اون یه بحثه. دوم اینکه این کار برای حفظ چه چیز بود؟ دفاع از کی و یا حمله به کجا؟ خب اونا مطرحه. بعد واکنش دنیا حتی اگر نیت ما خوب و خیر بود چی میتونست باشه؟ آیا این واکنش اونها واقعی بود یا یه بهانه بود به دلیل هدفهای دیگه بود؟ آیا این یه مجموعه بود که ما هم در اونجا یه نقشی داشتیم که آتش بیار معرکه بودیم و یا نه خاموش کننده اون آتش بودیم؟ اینه که اگر چون شما گفتم به نظر من یه بحثی رو مطرح کردی که اونایی که سرشون در کاره، نه منی که کم میدونم، ای بسا براحتی میتونن هزار ساعت راجبش حرف مفید مثبت خوب داشته باشن. این است که اگر حالا یه وقت دیگه آمدی تو خواستی، چون گفتیتم باید تشبه ببرید از اولم یه اشاره بون کردید، اگر خواستید یه چیز کوچکی رو اگر انتخاب کنین میشه راجبش صحبت کرد. یعنی بیان درباره واقعا نقش گوشت در سلامتی صحبت کنیم یا مثلا فرض کنید تدریس ریاضیات در چه حدی به دانشجویان از نظر رشد عقلی، ولی اگر بخواید بحث کل تغذیه انسان و بهداشت و پزشکی رو بکنید یا بحث کل علوم و آگاهی های انسانی، خب اون یه بحثی است که میتونه در یه کلیتی باشه، اونم گفتم توافقی باشه، اونم تازه بر فرض که گفتگوی بین دو نفر باشه که بقیه اونو جالب و جاذب ببینن. حالا شما هر جور دلتون میخواد اینو میخواد صحبت رو ادامه بدید، بعدم به من بگید میخواد چه کنید.
نه آقای دکتر مزاحم وقتتون نمیشم. پس شما یک تحلیل انقدر که وقت اجازه میده تا قبل از پیام ها فقط راجع به مسائل هستی ایران که اصلا کلی ماجرا به درد ما خورد یا نخورد، این فکر کنم دیگه کوتاه اگر لطف کنید راجع به این صحبت بکنید سپاس
میکنم. ممنونم، خواهش میکنم. ببینید عزیز، من فکر میکنم که ما ادعامون این بود، به عنوان ایران ادعامون بود که ما به دنبال بمب اتمی نیستیم، ما به دنبال استفاده از نیروی اتم برای هدفهای به هر حال صلح جویانه است که از پزشکی گرفته تا کشاورزی و چیزهای دیگه هستیم. این شماره یک. دوم این که ما به عنوان یک کشور این رو حق خودمون میدونیم همونطوری که حق دیگران میدونیم. سوم این که ما یه اعتراضی داریم به اینکه چرا 9 تا کشور در جهان بمب اتمی داشته باشن و دیگران نداشته باشن یا ما نداشته باشیم. بنابراین گفتگوها در سطوح مختلف مطرحه. اگر حرف این است که چرا دیگران 9 تا کشور دارن بقیه ندارن، حرف این است که صحبت کلی درستی است وقتی شما گفتگوی عمومی و برابری رو میپذیرید. اما اشکال کاری نیست که در سطح جهانی و در نه حقوق بین الملل و قوانین بین الملل، در آنچه که در چارچوب روابط بین الملل هست، ما اینجا نه بحث قانون رو داریم که قانونی حاکم باشه و نه بحث عدالت رو داریم. بحث یه مقداری به هر حال اراده و انتخاب و تصمیم و قدرت رو داریم. این ای شماره یک. بنابراین 9 تا کشور بمب اتمی دارن، 184 تا کشور دیگه اگر سر 93 تا هستیم ندارن. حالا جالب اینه که از این 184 تا 134 تا 50 تا منن گفتن ما حاضریم یه قراردادی رو امضا کنیم، من گسترش اصطلاح اتمی که کس دیگه نداشته باشه، ما هم نمیخوایم داشته باشه. خب شما با این یا موافقید یا مخالف. اگر استدلال قبلی دارید که میگید چرا یه ده دارن ما نداریم، خب شما این نه قرارداد باید امضا کنید و نه بپذیرید همچی چیزی رو، به دنبال یه چیز دیگری باشید. ولی اگر اومدید گفتید ما میپذیریم و قرارداد امضا میکنیم، دیگه شما نمیتونید بگید چرا اون 9 تا دارن. شما با اون فرض اینکه اون 9 تا دارن بقیه نداشته باشن میرید، برای که فکر کرد اینجوری جهان و خود شما در صلح و آرامش بیشتری خواهید. پس اولا یه بحثی در اونجا مطرح. اما اگر آمدیم و گفتیم که ما قرارداد امضا میکنیم، ولی خب در صحنه بین الملل که کسی نه با واقعیت و حقیقت کار داره نه با عدالت، ما دو تا گونه میتونیم عمل کنیم. یکی اینکه میگیم ما میریم به دنبالش ولی میگیم نمیریم، یکی اینکه نمیریم. خب اینجا یه سوال اینکه آیا واقعا ما به دنبالش بودیم یا نبودیم، یعنی این پرسش رو اونایی که میدونن، بنده که نمیدونم، با جواب. حالا اگر اومدیم برگشتیم گفتیم که بر اساس باور مذهبی یا فتوا ما دنبالش نیستیم، این کارم نمی کنیم، و اگر اینو درست میگیم، خب پس بنابر این شاید بتونیم از یه چیزایی که ممکنه به اون بر میخوره بگذاریم، برای که خودمون به زحمت نرسیم میگیم هر جایی میخواد بیاد ببینید. به من میگید هدف از این گشتن ها جاسوسی و چنین و چنان، حتما هست، ولی این جاسوسی در سطوح دیگه هم هست. برای واقعا اینقدر اطلاعاتی هست که فقط همین موضوع و این نگاه کردن ها و چک کردن ها زمینه رو اینقدر خراب میکنه که ارزش ریسک درگیر شدن با دنیا و تحریما رو داره، خب اون یه قصه است. ولی اگر نه، خب ناحق هم ممکنه بدونیم، ولی به سازمان انرژی اتمی اجازه بدند که بیان چک کنن ببینن هیچی نیست، ما که به دنبالش نیستیم. حاضر هستیم هزینه های مربوط به برحال افشا شدن برخی از اسرارمون رو هم بپذیریم، برای که به زحمت نیفتیم. اما اگر آمدی گفتی نه ما هم به غرورمون برمیخوره و هم این هزینه رو نمیخوایم بدیم، پس اونها رو با این بهانه یا دلیل همراه میکنیم که شاید ما به دنبال ساختن بمب اتمی هستیم. حالا که اگر یه همچین موضوعی مطرح شد، خب اونها هم به دلیل آنچه که اسمش قدرت است و در چارچوب این سیستمی که میشناسیم عمل میکنن، خب معلوم از قدرت و زورشون استفاده میکنن و یه تحریمی رو که مبتنی است بر یه توافق مبتنی بر زور و ظلم، نه مبتنی بر قوانین و قوانین بین‌المللی پذیرفته شده، مبتنی بر عدالت رو اعمال میکنن. بنابراین پیچیدگی مسائل از اینجاست عزیز، اینه که گفتگوها باید تکلیفش روشن بشه و بعدم با فرضهایی ببینیم به قدم به قدم کجا میتونیم بریم، شاید هم به یه نظر و توافقی برسیم درباره گونه‌ای که راجع به موضوع فکر کنیم. ولی همطور که در مذاکرات و گفتگوها میبینید، اینقدر عوامل فراوانی، ای بسا از 100 متجاوز که ای بسا 80 تا شما اصلا ما ازش خبر نداریم، فقط حدس میزنیم و اطلاعات دقیق نداریم، مسئله که هر گفتگویی رو واقعا فردی و شخصی و نظری و با توجه به هدفهای خاصی میکنه، که اگر بنده امریکایی هم یه جور فکر میکنم، اگر ایرانی هم یه جور دیگه، اگر ژاپنی هم یه جور دیگه، اگر مسلمان هم یه جور فکر کنم، اگر یهودی هم یه جور دیگه فکر کنم. و به همین دلیل که شما میبینید یه دفعه 90% یه گروهی، یه پیروان یه حزبی، ساکنین یه کشوری به این سمت میرن، 90% مردمان دیگه جای دیگه، و اینا نشون میده که نه بحث به واقعیت ارتباط داره، نه به حقیقت، نه به عدالت، نه به انسانیت، بلکه گفتگوی گفتگوی سیاسی است در یه بازی نابرابر که ای بسا در آخرش ممکنه موضوع مرگ و نابودی دیگری یا دیگران هم مطرح باشه. این است که خیلی خیلی این گفتگوها متفاوته. به همجاست که یکی از شعارهای رادیو همراه چیه؟ شعار این است که رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف نسبت به مساله و منافع ایران ایرانی نیست. لغت بی طرف رو میتونه آدم از اشتباه کنه، ولی بی تفاوت رو نه. یعنی ما تفاوت داریم و بعدم طرف داریم. معناش این است که ما به عنوان ایرانی از ایران ایرانی جانبداری میکنیم. به من میگید از نظر اخلاقی و انسانی درست نیست، میفهممتون، ولی در دنیایی که همه به دنبال مسائل و منافعشون هستن شما نمیتونید بی‌طرف و بی‌تفاوت باشید، ولی همچنان بحث و گفتگو داره. ولی عمدن من این جمله رو گذاشتم که ما وقتی که به موضوع ایران ایرانی میرسه بی‌تفاوت و بی‌طرف نیستیم. از قبل اعلام کنیم ما جانب داریم. من جانب خانواده خودم رو دارم میگیرم، حالا میام بحث میکنم. هیچ وقت به شما نگفتم خانواده شما خانواده من برابره. ای اونو بگم باید بگم که ما نسبت به مسائل و منافع ایران هم بی تفاوتی، من بی طرفی. خب اون موقع حتما یه بحثی شاید ظاهرا اخلاقی تر و انسانی تر رو مطرح کردم که من نسبت به همه چیز بی تفاوت و بی طرفم یا نسبت به هیچ چیز بی تفاوت و بی طرف نیستم. ولی وقتی میگم من نسبت به ایران ایرانی بی تفاوت و بی طرف نیستم، یعنی یه هشدار به شما میدم که وقتی موضوع به ایران ایرانی میرسه از من انتظار نداشته باشید که اصل برابری رو یا انصاف رو یا عدالت رو مانند دیگران در ارتباط با ایران ایرانی بدونم. حتی مسئله به همین سادگی جای بحث و گفتگوی بسیار. برحال مدتی هم از پیام ها گذشت، ولی اشکالی نداره حداقل این مطلب رو بیان کرده باشم. مطمئن نیستم روشن کرده باشم، ولی بیان کرده باشم. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلم حاتم جونی میسینگی و اولده
اوکی مگو تانزه که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
بس های کاش من سندگو نبودم واسه جست اولدم غذا میابر.
خب میاله حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
سن گفتی؟
949-768-0122.
میگن یک مام و دو هوا میشه؟ این که غلطه، یک مام و دو هوا نمیشه.
چرا؟ اگه بشه خونه یا املاک مسکونی یا تجاری رو برای خریدار به زیر قیمت خرید و همون خونه یا املاک و یا مشابهشون رو به بالاترین قیمت برای فروشنده فروخت، اون وقت یک مام و دو هوا میشه.
من نسرین آشوری
و هومن جهانگرد
با سالها تجربه
در خرید و فروش خانه
و املاک تجاری و غیر تجاری
در جنوب کالیفرنیا
در خدمت شما هست.
310-295-1984 310-295-1984 عضو 08 Corporation Bearing Number 01884912.
با ما حس خوب یک برنده در خرید یا فروش را تجربه کنید.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شپرله با قیمت های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شپرله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 Allen Gwynn Chevrolet, Mark of Excellence Award winner.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس شنبه و یک شنبه 5 و 6 دسامبر 2 تا 7 بعد از ظهر. عشق، ازدواج و خانواده در UCLA اکرمن بالروم. شنبه 5 دسامبر 2 بعد از ظهر آمادگی برای ازدواج و ملاک‌های انتخاب همسر. 4 بعد از ظهر آشنایی، دوستی و عشق. 5:45 دقیقه بعد از ظهر نامزدی، عروسی و ازدواج. یک شنبه 6 دسامبر 2 بعد از ظهر آغاز زندگی زناشویی. 4 بعد از ظهر میانه زندگی زناشویی و کودکان. یک شنبه 5:45 دقیقه بعد از ظهر مسائل و مشکلات زندگی زناشویی. ورودیه برای هر روز $30 و برای هر دو روز $50 خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو جانم بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
خیلی متشکرم از وقتی که به من دادین. من میخواستم راجع به مشکلی که با همسرم دارم صحبت کنم، اگر اشکالی نداشته باشه. من یه اطلاعاتی از خودم به شما میگم، بعد مشکلمو میگم و دوستم نظر شما رو بشنوم.
بفرمایید.
آقای دکتر، من 31 سالمه، همسرم 39 سالشه. من مستر کامپیوتر دارم و همسرم دکترای تکنیک داره. من فرزند دومم، یه برادر بزرگتر دارم 8 سال و نیم از خودم، و همسر من فرزند اول، برادر بعدی 1 سال و نیم و برادر بعدی 6 سال ازش کوچکتر. لحاظ درآمدی هم درآمد جفتمون درآمد بالای تقریبا جامعه است، ولی اگه $1,000 من در بیارم ایشون $750 در میاره. تقریبا 5-6 سال پیش مادر ایشون در اثر اسکیزوفرنی خودشون رو کشتن، دار زدن، و خودشون هم دپرشن شدید دارن. تشخیص اولی که روشون دادن بایپولار بود، بعد مود دیسوردر، و مود ایشون همیشه خیلی داونه، همیشه از خستگی شکایت دارن. دواهایی که میخورن ریتالین، لیتیوم، زنکس و گهگاهی هم کلامزاپینه. و مشکل اصلی که من کلم با ایشون دارم این که ما سر هر مسئلهی چه جدی باشه چه غیر جدی باشه، من مقصر باشم نباشم، ایشون قهر میکنه و میره. این رفتن میتونه یه هفته، 4 هفته، 6 هفته طول بکشه. توی این 6 سالی که با هم زندگی میکنیم، یعنی 2-3 سال اول همیشه من بودم که میرفتم سراغ ایشون، ولی دیگه کم کم از این کار خسته شدم و ایشون میامد دیگه که تلفن زدن یه حال برمیگشت خونه، ولی دیگه یه جورای خسته شدم. و دفعه آخر که ایشون قهر کرد، من از ایشون خواستم که کلن از خونه بره، چون واقعا احساس میکنم من از اروپای شمالی زنگ میزنم، اینجا هوا سرد هست، تاریک هست، ولی من احساس میکنم دیگه توانایی تحمل یه آدم قهر رو توی خونه نداشتم و تصمیم دارم برای جدایی. خیلی دوست دارم نظر شما رو هم بشنوم.
ببینید عزیز، اولا با توجه به اینکه میفرمایید در خانواده نزدیک ایشون و مادر تا این حد بیمار بودند و به اونجا هم تازه رستن که شدتشو نشونه، خب شما با یه فرد سالمی روبرو نیستی و ایشون یه مقدار مسائل و مشکلات داره. و بعدم با توجه به تیپ روانی که گفتید، خب خیلی ساده است که این افراد بسیار از اوقات کل سیستم رو خاموش میکنن. یعنی درست مثل که چراغا رو خاموش میکنه، پریز برق خودش رو در ارتباط با شما میکشه و بنابراین مدتی میره. انتظارش هم غالب اوقات دو چیزه، یا اینکه تنهاش بذارید یا برید التماس کنید برش گردونید، که اون خودش هر دو تاش مسئله است. نتیجتا رابطه سالمی نیست و بعدم با توجه به بیماری هایی که بهشون نسبت دادید و بعدم ترکیب داروها که برای من مثلا خوردن زنکسشون با توجه به اینکه مثلا لیتیوم میخورند و اینا همه مسئله است، خب این ترکیب دارویی هم نشون میده که ایشون احتیاج به یک کمک کاملا جدی خارجی و دخالت جدی مواد شیمیایی خاصی در بدنشون دارن تا حدودی بتونن تعادل رو برقرار کنن. خطری هم که در یه همچی ارتباطی هست هم میتونه یه موقعی برحال حال عصبانی ایشون کار دستتون بده و ضمناً خطر دیگری که برای من مطرحی که امیدوارم اون رو جدی بگیرید، میتونه بیماری و چه بیماری ایشون چه بیماری مادرشون به فرزندتون منتقل بشه و بنابراین داشتن فرزند و صاحب فرزند شما حتما اشتباه بزرگیه. و
آقای دکتر میتونم یه لحظه شما رو قطع کنم؟
حتما عزیز.
من اگر که تلفنم قطع شد از پیش عذر میخوام، ولی خوشحال میشم که ادامه حرفتون اگه با من بود بزنین، من از روی رادیو میشنوم. ولی راجب بچه دار شدن، من خودم تمایل خیلی زیادی داشتم به بچه دار شدن، ولی ایشون از بچه دار شدن وحشت داره و اصلا نمیخواد.
من از این بابت بسیار بسیار خوشحالم عزیزم. بچه دار شدن بله. یعنی در حقیقت شما یه تیری رو رها کنید توی جمعیت، امیدوار باشید به کسی نخور.
دقیقاً. بعد خب چیزی که راهی که به ذهن من رسیده بود، چون واقعا ایشونو دوست داشتم که زندگیمو باهاشون ادامه بدم، این بود که خب ما اینجا توی اروپای شمالی امکان اینو داریم که از یه اسپرم دونر اسپرمی بگیریم و
آخه فایدهش چیه؟ نه آخه شما میشه من بگید اذیت هایتون اگر میکنه، شما ممکنه بگید میگید چه چیزه ایشون رو با این تغییرات و دگرگونی ها دوست داری؟
آقای دکتر، چیزی که من خودم بهش فکر میکنم، اول از همه این که من تو این ترانسیدنگی از ایشون هیچ وقت دروغ نشنیدم.
خب چه ارتباطه؟ خب نشنید که نشنید. من قرار است مثلا اینکه بگید مثلا تیراندازی هم نه آخه عزیز من میخوام ببینم جنبه مثبت ایشون که شما به خاطر اینکه یک کسی یه چیزای بدی نداره که آدم بهش علاقه من نمیشه، من بگید اون چیز مثبتی که ایشون دارن چه، چون برای من جالبه چی دارن ایشون که شما بهشون علاقه دوست.
من
دیگه
چیزی ندارم که بگم آقای دکتر، برای کتک کاری حاضرم.
نه من خب میخوام خودتون عزیزم به نظر من ببینید عزیز شما، حالا یه سوالی از اون ور بریم، اگر به ایشون بگید من میخوام جدا بشم و جدا بشیم با دوستی و به هر حال همکاری که با هم میتونیم بکنیم، پاسخ ایشون به شما چیه؟
آقای دکتر کلا ایشون تقریبا همه چیز براش خیلی بی‌اهمیته. من فکر می‌کنم که ما راجع به این قضیه صحبتی نکردیم، چون ایشون قهر کرد و رفت. من فقط ازش خواستم که خونه رو ترک کنه و بره، چون کار ایشون هم توی یه کشور همسایه نزدیک اینجا با هواپیما یک ساعته و همیشه ممکنه با همین یا معمولا زودتر از ویکند معذرت میخوام، ولی بی تفاوته. یعنی اگر که من بگم که جدا بشیم، میگه اگر میخوای جدا میشیم. یکی از چیزایی که من خیلی اذیت میکنه و دیگه میتونم بگم صبرم رو تموم کنم همین بی تفاوتی ایشون هم بود. البته تا یه مقداری هم میتونستم درک کنم که مال بیماریشون و دواهاشون هم باشه، ولی خب بی تفاوتی ایشون هم میگه اگر نمیتونی زندگی کنی پس باید جدا بشیم. مخالفتی نمیکنه.
نه من حالا مخالفت یه مسئله است. ببینید آخه شما چیزی به اسم زندگی زناشویی اینجوری که میگید ندارید عزیز، و شما اگر دنبال این میگردید که با یک کسی ازدواج کنید که فقط کاری به کارتون نداشته باشه و نام شوهر روتون باشه، خب دارید. و به نظر من اصلا من تعجب میکنم این همه مدت با هم موندید، واقعا تعجب میکنم. ولی اینکه فاصلتون با برادرتون اونقدر زیاده، میتونم بفهمم که شما خب ایشون رو هم به عنوان یه برادری میبینید که دور و برتونه و همین دیگه، و فاصله سنیشون هم که مثل شبیه همه دیگه، نزدیک همون هستن که برادرشو. بنابراین شما فقط ایشون رو جای برادر گذاشتی، تو خب برادر دروغ هم میگفته، این نمیگه، پس این بهتر از برادره. بنابراین شما با برادرتون دارید زندگی میکنید نه با همسرتون، و جای هر دو دفعه یه چیزی به ذهنم اومده، میدونم به دلیل محبتی که من دارید اذیتتون نمیکنه، بعد بگم اومد به ذهنم ها، ولی فکر کردم درست نیست ولی نگفتم، ولی میخوام به تو بگم به ذهنم، چون فکرم خب شما که از ایشون حالتون بدتره.
میدونید قبول دارم آقای دکتر، خودم سرزنش زیاد میکنم.
یعنی میدونید عزیز، من نمیدونم چرا شما دوست دارید یا قربانی باشید یا نقش قربانی رو ایفا کنید و برای خودتون هیچ حقی، حقوقی، امتیازی قائل نیستید. من اصلا واقعا دو دفعه گفتم به ذهنم اومد که خب شما این حرفای و حتی شنوندگان خوب عزیز ما که شنیدنم جا خوردن، مگر اینکه شما گفتید مثلا ایشون یه چیزایی داره از میلیاردها دلار پول یا یه چیزایی که اصلا تازه اونم معنی نداشت، مخصوصا وقتی که اشاره کردید به درآمدتون و اینا، اونم با توجه به شرایط مقدار به یه مقدار سخت و برخی از اوقات جدا و تنهایی که آدم ممکنه در اروپای شمالی پیدا کنه. خب من فکر کنم شما با توجه به نوع زندگی که داشتید یه مقداری عادت کردید به اینکه خودتون با خودتون باشید و اتفاقا قهر کردن ایشون در حالی که شما رو ناراحت میکنه به شما یه فرصتی میده که همونی که در حقیقت میخواید بشه ولی دوست ندارید بشه و وانمود میکنی نمیخوام بشه اتفاق بیفته. یعنی من تعجب میکنم چرا موندی، یعنی اصلا چرا به اینجا رسیده. فقط به من بگید رابطه جنسیتون با هم چرا خوب، بعد متوسط،
خیلی خوب، خیلی عجیبه که خیلی خوبه.
آره دیگه، خب همون بخاره یه جای گیر داره. به هر حال من فکر کنم حرفمو بهتون زدم. باهوش
در واقع دلیلی برای ادامه زندگی ما نمیبینید.
من اگر ازدواج نکرده بودید همجوری معطل نگاهتون میکردم که برای چی میخواید ازدواج کنید. حالا اون میموندم، یعنی به من گفتید که من دیدم 7 سال آینده چه جوریم، این جوریم، بعد من فقط نگاهتون میکردم. چی کار دارید میکنید شما دوتا؟
آخه آقای دکتر، زمانی که ما چند سال پیش با هم آشنا شدیم نستم که ایشون یه بیماری اعصابی داره، ولی در حد یه دیپرسیون خیلی عادی فکر کردم هست. و راجب بیماری مادر ایشون هم مطلقا من کلمه اسکیزوفرنیک نشنیده بودم، چون اینکه ایشون خودشونو که دار زدن من اونجا متوجه شدم که اینجوری هست. و این قهر کردنم من البته به حساب بیماریشون میذارم، ولی چیزی که من شنیدم، البته من از نزدیک خیلی با خانواده ایشون آشنا نیستم، ولی میدونم که پدر ایشون این اخلاقو خیلی زیاد داشتن.
اصلا مهمی نیست، شما هم دارید همون دوستی رو که بانوی ارجمندی روی خط اومدن از کانادا به من برگشتن گفتن شوهر من بددهنه، منو میزنه، بچه‌ها رو میزنه، اینجوری گفتن یه 10 تا از این چیزا گفتن. بعد گفتم خانم لطفاً یکی دو تاش که مهمتره به من بفرمایید، من صحبتامو باهاتون ادامه بدم، ببینم شما چون این همه مسئله خیلی رو هم ریختید. برگشتن من گفتن که نه، مشکل من که این نیست، مشکل من اینه که قهر میکنه. برگشتن گفتم خانم یکی از شانسای شما اینه که ایشون سالی دو دفعه قهر کنه، دفعه 6 ماه. شما بنده چرا با قهر ایشون مسئله دارید؟ شما میگید این آدمی است که وقتی با شما و بچه‌ها از این گونه میگه وقتی قهر میکنه شما بزرگترین شانس دنیا رو بردید. حالا داستان شما واسه یه مقدار اونه.
بله آقای دکتر، یکی از چیزایی که من یکم تحت تاثیرشم، خیلی متاسفم از این که میگم و میدونم شما ناراحت و عصبانی الان میشین، من یه مقداری بیش از حد بلند پروازم و خیلی خیلی اکتیوم، من خیلی موفقم. یعنی گاهی وقت خب ریسک برمیدارم و خب گاهی وقت زمینم میخورم، ولی از بس اطرافیانم میگفتن هیچ کس به جز این آدم تو رو نمیتونه تحمل کنه، تو زنی هستی که هیچ مردی تحمل رو نمیتونه بکنه.
خب بنابراین شما از اونها یه جایزه بگید، از اون 10-15 نفر ما رو خلاص کنید. خب شما برای ثابت کردن یه چیزی به 10-15 نفر آدم دوربرتون، بابا خوبه دیگه، خوشحالم نگفتن 1,000,000 رو میکشید، جرأت نداری 1,000,000 رو بکشی، ولی راه افتادید 1,000,000 رو میکشید که اونا رو خوشحال کنید. نه حالا مطمئن شدم با اون حرفو میزدم، حال شما از ایشون بدتره. به این مرد توصیه کنید از این زن هر چه زودتر خودش رو دور کنه و الا میتونه به زحمت بیفته. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون از شما آقای دکتر، بی نهایت از این که ما شما رو داریم، واقعا من خوشحالم. و اگر اینکه چند تا زودتر با شما آشنا شده بودم، دو تا از بزرگترین اشتباه های زندگیمو نمی کردم، بابت اون دوران متاسفم.
بله به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت. مرسی،
خیلی متشکرم، مرسی، خداحافظ.
خدا نگهدار. شنگ و رجمن با ما باشید.
بنیاد جهانی هنر در لس آنجلس برگزار می کند. اولین جشنواره بین المللی سالانه مسابقه و نمایش هنرهای زیبا The Face Award، ارائه مجموعه نفیسی از بیش از 200 اثر از آثار کلاسیک، پسا مدرن و معاصر ده ها نفر از هنرمندان بین المللی، نقاش، عکاس و مجسمه‌ساز در دو بخش جداگانه مسابقه و نمایش. نخستین شب گشایش پنجشنبه 19 نوامبر ساعت 7 بعد از ظهر. روزهای بازدید پنجشنبه 19 نوامبر تا یکشنبه 22 نوامبر. مکان The Reef، 1933 South Broadway Avenue Downtown Los Angeles. از کلیه هنرمندان، طراحان، مجموعه داران، هنردوستان و سایر علاقمندان گرامی دعوت می شود تا از این نمایشگاه به یاد ماندنی بازدید به عمل آورند. برای کسب آگاهی های بیشتر یا دریافت بلیت لطفاً با شماره تلفن های 818-987-2240، 818-987-6560 و یا تارنمای www.globalartfoundation.org تماس برقرار نمایید.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
یک بار دیگر شاهد هنرنمای محبوب ترین چهره تئاتر خواهد بود، کوتن، مرد هزار چهره، و این بار یک استارت تازه با سویچ. تجربه نو با کوتن همراه با بازیگران تئاتر و تلویزیون ایران، افشین کتانچی، آریان ریسباف، سه بازیگر، سی نقش و یک حادثه شیرین. سویچ یک شنبه 22 نوامبر، ویلشیر ایگل تیتر لس آنجلس. تفاوت را با سویچ به نمایش می‌گذارد. تلفن رزرو و اطلاعات 310-780-7977 310-780-7977 www.switchshow.com.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
یک شنبه ها در فلیم اینترنشنال مانند یک ستاره بدرخشید. هر یک شنبه شب شوی کریوکی ایرانی تا پاسی از شب با همراهی متیو دیویس، فلیم اینترنشنال با بهترین غذاهای ایرانی در 11330 استن مانیکا بولوارد، 310-444-0045 310-444-0045.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که صدای نازنینتون رو میشنوم و بی نهایت سپاسگزار که مثل یه پدر مهربون هر روز به من و امثال من کمک میکنید. خیلی دوست دارم.
لطف و محبت دارید، ممنونم، بفرمایید.
آقای دکتر، من دو تا دختر دارم، 20 ماه اینا تفاوت سنی دارن با هم. دختر بزرگم که نزدیک 3 سالش هستش، دو ماه که ما فرستادیمش مدرسه توی امریکا زندگی میکنیم.
این اصلا از اولش زیاد خوشش نمیمد از مدرسه. الان که 2 ماه گذشته یه ذره بهتر شده، مثلا دیگه اونجوری گریه نمی کنه. هفته 2 روز میره، هر روزم 3 ساعت اونجا هستش و 1 ساعت از این 3 ساعت هم ژیمناستیک دارن و ورزش میکنن. معلمش رو خیلی دوست داره ولی اسیستنتشون رو دوست نداره. یه خانم سیاه‌پوستی هستن که خیلی هم با بچه ها بازی میکنن ولی تون صداشون یه مقدار بلنده. این بچه هم از کوچیکی، خیلی کوچیک بود، از سیاه‌پوستا میترسید ولی خب خود معلمش خیلی تون صدای آرومی دارن و دوستشون داره. یه مقدار مشکل زبان داره ولی معلمش باز میگن که این همه چیز رو متوجه میشه سر کلاس. به نظر من هیچ مشکل زبان نداره. و یه مسئله دیگه هم که هستش اینه که با بچه‌ها که بازی میکنه، حتی وقتی که دوستا میان خونه ما، من میبینم که یکی اسباب بازیشو ازش میگیره، هیچ دفاعی از خودش نمیکنه، زود ناراحت میشه. من فکر میکنم اینا همش رو هم دیگه جمع شده که خوشش نمیاد. البته الان یه هفته یه دیگه خیلی قرقر نمی کنه، میخواد بره مدرسه، ولی اوایل گریه میکرد، میگفتش من میترسم. خلاصه من نمیخوام یه جور بشه که در آینده از مدرسه و کلاب زده شه، چون خیلی به کتاب خوندن علاقه داره. مثلا واقعا من 20 کتاب بذارم جلوش، همه رو میخواد به خونه سر در بیاره. میخواستم نظر شما رو ببینم که ما این کلاب مدرسه‌شو ادامه بدیم یا نه.
خب ببینید عزیز، چند تا نکته مطرحه. اول این که شما چرا اینقدر دیر فرستادیتش به محیط آموزشی؟
آخه من فکر کرده بودم که از 2 سال و نیم باید بفرستیمش. این 2 ماه دیگه میشه 3 سالش.
نه اولا چون دیگه دومی رو هم داشتید برای که به او برسید، باید زودتر میفرستادیتش. یک. دوم این که چرا انگلیسیش خوب نیست عزیز؟
انگلیسی کارتونی که خیلی آروم صحبت بکنه، من هر روز براش نیم ساعت میذارم اونو میبینه، ولی مشکل اینه که ما خیلی دور هستیم از همه دوستان، خیلی با بچه هایی در ارتباط نیست. مشکل اصلی اینه.
نه آخه عزیز، یعنی دوربر شما هیچ خانواده امریکایی بچه دار نیست؟ من نمیخوام اتفاهم با دوستانتون باشی، چون دوستانتون فارسی احتمالا حرف میزنن. ببینید عزیز،
چرا آقای دکتر، یکی دو تا دوست خوب داریم ولی اینا هم آن و آفن، همیشه خیلی چون مشغول کار هستن یه دوستی ما پیدا میکنیم دوباره خیلی سر کار میاد. یعنی من میدونم این کوتاهی من بوده.
نه ببینید عزیز، آخه ماجرای کوتاهی زمانی هست که موضوع مهمی نیست، یه زمانی موضوع مهمی. یعنی من حرفم این است که یک بچه ها از حدود 16 ماهگی باید یه مقدار لغات انگلیسی وقتی تو امریکا هستید یاد بگیرن، به طوری که وقتی که به مثلا 2 سالگی میرسن اقلا 150 تا لغت حتی جملات 2 کلمه‌ای بلد باشه. مثلا آب میخوام یا هر چیزی، اینو به من بده. یعنی عرض من این است که اونو باید به زبون بدونن و اگر خودمون باش موضوع و مسئله داریم باید اونو در ارتباط با بچه های دیگه بذاریم. یعنی شما فقط کافی بود که بچه رو روزی 4 ساعت 5 ساعت میبردید تو محیطایی که بچه های دیگه امریکایی هستن، اونجا که بازیه، حتی بعض وقت مکدونالد یه جایی داره بچه ها میرن بازی میکنن یا نمیدونم جاهای دیگه. یعنی این ارتباط رو شما باید در حالی که خودتون و همسرتون یا حداقل یکیتون حضور میداشتید فراهم میکردید که اون ارتباط رو یاد بگیره، زبان رو یاد بگیره، صداها براش در مغزش جا بیفته. مثلا وقتی میدونستید مثلا فرض کنین حامله اید و فرزند دیگه ای رو به زودی خواهید داشت، که دست شما رو باز کنید، شما رو این یک از انگلیسی مدونید، 2 دیر گذاشت، 3 اصلا من موافق نیستم هفته 2 روز عزیز. یعنی اون حتما باید هفته 5 روز رو بره، برای که با هفته 2 روز رفتن با توجه به ذهنی که داره، مثل این که آدم امروز بره مدرسه 10 روز دیگه بره، بعد 12 روز دیگه بره، بعد 9 روز دیگه بره، یعنی معلومه نارضایتی به وجود میاره، برای که روال زندگیش وقت میشه خونه و اونه که در استثناء میشه. به همین جز که من حرفم همیشه این بوده که بچه ها بعد از 1 ماه که میشه روزی 2-3 ساعت گذاشتشون، که هفته 1-2 روز حتما بعد از 1 ماه باید هر روز برن، یعنی میشه 5 روز هفته. و این مفهوم 5 روز هفته به خاطر این که اصلا در ذهنش جا میفته برای مدرسه و بعدن کار، کار درستیه، یعنی اونم باز رعایت نشده. بعد من شما اشاره کردید به اینکه گریه میکرد، میشه من بگید 3 روز اولی که فرستادیتش یا بردیتش اولا کسی باش بود یا نبود و ماجرای گریه کردنش در چه حدی بود؟
گریهش زیاد بود، به ما گفتن که هرچی که پیش من یکم 10 دقیقه پیشش موندم ولی هرچی که میخواستم جداشم بدتر میکرد. بعد معلمش گفتن که هرچی وقتی شما پاتون از در میزنیم بیرون این ساکت میشه. دو سه روز اول طولانی اینجا گریه نکرد، گفتن که تا شما رفتین ساکت شد، ولی این قضیه ادامه داشت تا مدت ها، مثلا حتی بیشتر از یک ماه ادامه داشت، تا اینکه ما تصمیم گرفتیم که اصلا دیگه صبح وقتی که بچه های دیگه گریه میکنن اینو نفرستیم اونجا، ما یه ساعت دیرتر میبریمش، میبریم تو حیات بازی تحویلش میدیم که نخواد اون مثلا نمیخواستی که اون گریه را بدین. الان دیگه همه بچه ها آروم شدن، ولی روزای اول تا ما اونجا حضور داشتیم گریه
میکرد. خب آخه میدونی من همچی باز توصیه بهتون نکردم و میدونید عزیز، شما سیدی تولد تا سه سالگی من نشنیدید یا ندیدی؟
چرا آقای دکتر من
نه عذیت هم نکنه نه هم شما همه رو
قدیمی آخه... بوده یادم رفته.
خب آخه قدیمی که نه آخه شما قرار رفتی بچه دارید بشنویدش. نه ببینید عزیز، باز اونم شما درست رعایت نکرد سر مسئله گریه. اولا بچه باید مطمئن باشیم استراب جدایی سپریشن انگزایتی نداره، دوم یه عالمه تمرین بکنیم که ماجرای رفتن ما براش عادی بشه، که مثلا فرض کنید شما تو خونه بذاریدش و برید کنار پدرش بذارید، برید خونه یکی دیگه بذاریدش 10 دقیقه برید 5 دقیقه برید، که اون ماجرای رفت و آمد شما رو به عنوان یه واقعیت، چون بچه که چیزی نمیدونه، در ذهنش جا بندازه. بعد با یکی دو تا از اون بچه‌هایی که می‌خواد ببرتش مدرسه قبلا دوست بشه، ببرن اینور، بعد با هم روز اول مثلا برید مدرسه. یعنی من اون همه توضیحات رو اونجا دادم عزیز. یعنی ببینید شما همه کارا رو نصف نیم کاره کرد، یعنی یه لنگه جورابتون رو پاتون کردید با یه لنگه کفش رو، بعدم مثلا بلوزتون هم تنتون نکردی، کیفتون هم برنداشتید اومدید بیرون بگید باید بهت مهمونی. یعنی من هر کدوم از جزش رو انجام دادید ولی کلش رو نه. الان رو دومی مواظب باشید و لطفاً بشنوید سیدی رو یا دیویدی رو ببینید لطفاً، برای که ببینید عزیز اینجا اگر اشتباه بشه کار دستتون میده. یعنی هم در جهت زمانش، هم در جهت انگلیسیش، هم در جهت آمادگیش برای جدا شدن از شما، هم در جهت 5 روز در هفته بودنش، همه و همه کارا به درستی صورت نگرفت. یعنی اون چیزی که مغز کودک احتیاج داره که به یه ثبات و قراری برسه، به یه امنیت و آرامشی برسه، شما اون رو براش فراهم نکرد و بنابراین باید باش مسئله داری. حالا به من بگید دومی الان چند وقتشه؟ دختر دوم
الان 15 ماهشه.
آیا مدرسه ای هست یا محیط آموزشی هست که دختر دومتون مثلا 18 ماهگی بپذیره؟
بله هست همچین جایی.
آیا همون جاییست که الان دخترتون هست یا باید جای دیگه برید؟
باید جای دیگه باشه.
اونو چک کنید عزیز، چون میتونید اگر یک دوتا کار رو بکنید، دوتایشون رو با هم ببرید، دوم این که اونجا مثلا برای یه مدتی بمونید، حتی به عنوان کمک معلم برای کوتاه مدت، مثلا 1 ماهی 2 ماهی داوطلب والنتیر، و بعد از صحنه برید بیرون، هر دو رو و یا خودتون رو هم نجات بدید. یعنی من معتقدم شما باید یک کمی غیرعادی عمل کنید که سه تا مشکل اون دوتا و خودتون رو حل کنید و ای بسا اگر امکانات دارید، اگر یک کمی کمک دارید، اگر راحتید، دخترتون این هفته 2 روزم نرفته، ولی با دوتاییشون باید برید تو محیطایی که بچه های کوچولو هستن. ممکنه صبح بسیاری از بچه هم تو مهد کودک ها باشن، اون بعد از ظهر ممکنه باشن. شهرتون محیطتون ارزیابی کنید، ببینید شما اگر بتونید بچه ها رو روزی 3-4 ساعت در حالی که خودتون هم هستید در ارتباط با بچه های دیگه قرار بدید و فقط مواظب باشید که همه چیز به خوبی و خوشی بگذره، همه مشکلاتتون رو ممکنه بتونید حل کنید.
اوز میخوام بیمونی صحبتتون، من این امکانو تو همین مدرسه دارم، اینا دوتاشون میتونن پیش هم باشن، ولی توی کلاس جیمناستیک یه مربی جیمناستیک دارم، منم میتونم کنارشون باشم، این کارو صلاح میدونم.
آخه اون که خوبه، ولی آخه جیمناستیک برای بچه 15 ماهه من اینه.
نه جیمناستیک نمیکن، یکم مثلا قلش
میدن
یه خود حرکات ورزشی.
خب من با اون موافقم، شما اونجا برید، حتی ممکنه فقط همون کافی باشه برای یه مدتی. ببینید عزیز، یه کاری بکنید که بچه ها احساس امنیت و آرامش بکنن و به تدریج ذهن و زندگیشون فقط شما نباشید، بلکه با بچه های دیگه باشن به خاطر بازی ها. برای کوچولو هنوز ممکن است، اون اقلا باید 18 ماهش بشه، 17-18 ماهش بشه، ولی چون خواهر بزرگتر داره ممکنه مثلا 16 ماه هم توانایی بازی کردن پیدا کنه. الان بازی به اون صورت نمی کنن، در حقیقت هم دیگه به عنوان کوچولو به عنوان اسباب بازی به بقیه نگاه میکنه و مثل اسباب بازی که بهش میریزه رو بازی میکنه میندازه اونجا میره. ولی بعد از 16 ماهگی ممکنه چون خواهر بزرگتر داره ذره زودتر را بیفته، ولی معمولا دیگه 18 ماهگی میتونه. یعنی من فکر کنم شما از ژانویه به بعد میتونید اینو شروع کنید، صبر کنید، هنوز یه ذره برای کوچیک زوده. ولی اگر الان دخترتونم خودتون میتونید اداره کنید، تو میتونید با هم این ور اون ور برید و درگیر فعالیتشون بکنید، میتونید بیارتش بیرون. دلیل نداره با هفته دو روز با گریه و زاری بخواد برید. من به آخر وقتم رسیدم، خواستید وقت دیگه بیاد با هم صحبت کنیم. من فکر کنم شما یه دفعه سی دی منو بشنوید، یکم میام با همسرتون مشورت کنید، بذارید این صحبت منم ایشون بشنوند، اگه مطلبی داشتید مشخص ازم بپرسید در خدمتتون هستم. ولی این مشکل حل کنید و الا بعدن گیر میفتید.
من نمیتونم هفته سه روزش بکنم به جای
درست، کلا اینجوری اصلا قرار نیست. من هفته سه روزش باشه، هفته 5 روزش باشه، ولی مثلا همون یک ساعت ژیمناستیک یا چیزی از این قبیل.
ولی با قطعش موافق
نیستم. موافق هستم، مشروط بر اینکه از عهده‌شون برمیاد و میبره چون این ور اون ور روزی 4-5 ساعت. به هر حال ببین چه خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی متشکرم از وقتتون. خدا نگهدار.
شنگ رجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه من رو خانم نسرین آشوری و آقای هومن جهانگرد با خواهند داشت. مصاحبه جالبی دارن درباره هوم سویت هوم و اطلاعات بسیار مهمی رو در اختیار شما میذارن و یا پیشنهادات و عرض کنم امکاناتی رو که فراهم کردن. توجه شما رو بعد از چند پیام به این گفتگو جلب کنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
به خانه بیمه خوش آمدید. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-7777. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-7777. 949-707-7777. خانه بیمه .com.
یک وکیل بیدقی بی همدا دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی لا دات کام.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
شما به هوم سویت هوم گوش میکنید. با حضور هومن جهانگرد و نسرین آشوری.
هومن جهانگرد مؤسس و مدیر رویال رپ ریالتی اینکورپوریتد. رویال رپ ریالتی مؤسسه مستقل با رشد بسیار سریع در بازار خرید و فروش املاک و مستغلات مسکونی و تجاری در جنوب کالیفرنیا است. رویال رپ ریالتی به مدیریت هومن جهانگرد با در اختیار داشتن نیمی از بازار جنوب کالیفرنیا و پیشتاز در ارائه بهترین سرویس های کاری به مشتریان و متقاضیان خرید و فروش املاک در کالیفرنیا است. و نسرین آشوری با نزدیک به 14 سال تجربه در ریل استیت، مارکتینگ و اکانتینگ یا حسابداری. سالها حضور فعال در مارکت ریل استیت و تعقیب و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی و بازار املاک و چه تمایز نسرین آشوری در مقایسه با بسیاری از کارشناسان فعال در خرید و فروش املاک و مستغلات مسکونی و تجاری است. دفاتر رویال رپ ریالتی در وودلند هیلز، اورنج کانتی و به زودی در شهر زیبای بیولی هیلز، با در اختیار داشتن بیش از 70 مشاور و متخصص در امر خرید و فروش املاک و مستغلات با 30 سال تجربه.
سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو همراه، به برنامه هوم سویت هوم خوش آمدید. من هومن جهانگرد به همراه همکار عزیزم خانم نسرین آشوری در خدمت شما خواهیم بود.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو همراه، به برنامه هوم سویت هوم خوش آمدید. قبل از اینکه به صحبت امروز بپردازیم، باید تشکری داشته باشیم از شما عزیزانی که با تلفن‌های محبت آمیزتون و استقبال از سورپرایزهای ما رو تشویق و حمایت کردید. همونطور که قبلا اعلام کردیم، برای خریداران اگر منزلی توسط ما خریداری بشه، در زمان بسته شدن اسکرو هزینه یک سال بیمه منزل شما از طرف ما پرداخت خواهد شد. توجه بفرمایید که هزینه یک سال هوم اونرز اینشورنس توسط ما پرداخت خواهد شد. و برای فروشندگان عزیز، زمانی که منزل شما با ما فروخته بشه، هزینه مالیات فروش شما توسط ما پرداخت خواهد شد. سیتی اند کاونتی تکس شما از طرف ما پرداخت میشه. شماره تماس ما 310-295-1984، 310-295-1984.
برنامه امروزمون اختصاص پیدا میکنه برای دوستان عزیزی که قصد فروش دارند. همونطوری که میدونید، فروشندگان عزیز سه نکته همیشه براشون مهم بوده و خواهد بود. هر فروشندهی دوست داره ملکشو در کمترین زمان با بالاترین قیمت و کمترین لایبلیتی بتونه بفروشه.
حالا اجازه بدین که اینو ما یه مقدار بازش بکنیم و ببینیم که چرا در زمان کمتر با بالاترین قیمت و لایبیلیتی کمتر میتونیم منزلی رو به فروش برسونیم. هرچقدر ملکی تو بازار ریل استیت بیشتر و طولانی تر بمونه، یه ایراد بزرگ برای فروشنده خواهد بود. چون هومن جان، همونطوری که میدونی، ما به عنوان ایجنت حتی اگر هم منزلی رو ببینیم که قیمتش مناسبه ولی زمان طولانی توی مارکت مونده، به خریدارانمون نشون نمیدیم. چون اصولا این اشتباه، یا شاید هم بگم که این شک برای خریداران پیش میاد که خب چرا این انقدر توی مارکت زیاد مونده، لابد ایرادی داشته این خونه بله. و یا این که به هر حال تمایلی برای خریدن این نوع منازل ندارن و یا میخوان خیلی خیلی تخفیف بگیرن. حالا اگر ما از این مسئله بخوایم استفاده بکنیم، باید حتما در زمان کوتاه‌تر منزل شما رو به فروش برسونیم
و قبل از زمان فکر میکنم تعیین قیمت درست بیشتر از هر چیزی مهم باشه، به خاطر اینکه اگر قیمتتون رو با قیمت روز به بازار نیارید، مجبور میشید بعد از مدتی قیمتتون رو ریدوس بکنید که با اسپانیا میشه که شاید تو سر ملکتون بخوره.
شما به هوم سویت هوم گوش میکنید با حضور هومن جهانگرد و نسرین آشوری. سی سد و ده دویست و نود و پنج نوزده هشتاد و چهار 310-295-1984.
اصولا همونطور که خیلی از ماها میدونیم، یه ماه اولی که خونه لیست میشه، بالاترین درصد فروش خونه و پیدا کردن خریدار علاقمند برای اون خونه وجود داره و بعد از اون فروشنده متاسفانه باید منتظر خریدار جدید بشه که تازه وارد مارکت شده. پس بهترین راه برای سریع‌تر فروختن، گذاشتن قیمت مناسب با ارزش واقعی اون ملک هستش.
نسرین جان، سوالی که برای فروشندگان ممکنه پیش بیاد اینه که ارزش واقعی ملکمون بر چه مبنایی تعیین میشه؟ همونطوری که میدونید ما در رویال رپ مشاوره فری که به فروشندگان میدیم و بازاریابی که رو قیمت خونهشون انجام میدیم فقط نگاه کردن به کامپ نیست. همونطوری که میدونید دو تا خونه‌ای که بغل دست هم هستند ممکنه ارزششون با هم دیگه فرق داشته باشه، چرا؟ به خاطر کوالیتی خونه و سال ساخت خونه. و پیشنهادم به فروشندگان عزیز این هستش که با ما تماس بگیرید تا ما بتونیم خونتون رو از نزدیک ببینیم و با گرفتن چند تا عکس و فرستادن به اپریزرهایی که توی اون منطقه آشنا هستند بتونیم ایندیپندنت اپینین اونها رو هم بگیریم و با بازاریابی و اپینین خودمون و خواسته شما بتونیم اون ارزش واقعی ملکتون رو تعیین بکنیم.
به عبارتی اگر قیمت واقعی و مناسب باشه دیگه ما احتیاجی به پایین آوردن اون نیستیم و که به ضرر در حقیقت فروشنده تموم بشه. Right on the market and hard on the money. همینطور اگر فروشنده عزیزی معتقد باشن که ارزش خونهشون بالاتر از قیمت تعیین شده است، نباید نگران باشن، چون اصولا همونطور که ما تجربه به همون نشون داده هومن جان، قیمت منزل هامون رو که میخواییم در حقیقت برای فروش بگذاریم به عنوان فروشنده، مارکت و خریدار تعیین میکنه. اگر قیمتی پایین تر از ارزش واقعی گذاشته بشه و لیست بشه، وقتی آفرای متعدد میگیری که چویس داری که انتخاب بکنی و کدوم قیمت بالاتر هستش، طبیعتاً حتی بالاتر از قیمت تعیین شده یه منزلت میتونین خونتون رو به فروش برسونی،
که به عبارت همون multiple offer situation بهش میگن. درست؟
100% 100%. و ضمناً شما فرصت داشتن یه خریدار خوب رو با گذاشتن قیمتی بالاتر از ارزش واقعی نباید از دست بدین.
و دوستان لازمه که اینم در نظر داشته باشن که اگر قیمت خونتون رو بیشتر از مارکت، بیشتر از ارزش واقعیش بذارید توی بازار، در دراز مدت مجبور هستید که پرایس رو هی پایین بیارید، که به عبارتی ما میگیم مارکت رو چیس خواهید کرد، یعنی اجاستمنت هایی که روی پرایس انجام میدید آلتیمیتلی باعث میشه که به مدت 6 ماه 9 ماه هم زمان از دست بدید، همان که قیمت خونتون رو هی بهش ریداپشن بدید.
اگه یادت باشه دوست عزیزی بودن که امسال به ما مراجعه کردن و برای فروش منزلشون از ما کمک خواستن. ما ارزش منزل ایشون رو 2,300,000 ارزیابی کردیم،
ولی گویا نتونستیم باهاشون همکاری داشته باشیم.
بله، معتقد بودن که
بله 700 میتونن خونهشون رو بفروشن.
بله، معتقد بودن قیمت خونهشون خیلی بالاتره و به سراغ ایجنت دیگه ای رفتن که این دوست عزیز به ایشون اطلاعات اشتباه دادن و گفتن قیمت منزل تو 2,700,000 و ما با این قیمت خونه تو به فروش میرسونیم. و یادت باشه بعد از گذشت چند ماه توی مارکت و پایین آوردن قیمت به دلیل نداشتن خریدار، ایشون به حرف ما رسیدن و قراردادشون رو با اون ایجنت کنسل کردن و به سراغ ما اومدن.
البته مطمئنم دوست عزیزی هم که بازاریابی این خونه رو روی 2,700,000 انجام داده بودن هم اکسپریانس داشتن هم نالج، ولی خیلی ها متاسفانه مایندستشون بر این میره که ما همیشه میتونیم قیمت خونمون رو بیاریم پایین، بالا نمیتونیم ببریم. ولی چیزی که متوجه نمیشن این هستش که ممکنه مارکت رو شما از دست بدید و زمانی که پراپرتیتون روزهای زیادی رو در مارکت میشینه، ناخودآگاه تکرار میکنم توی سر ملکتون میخوره و مجبورید که با قیمت کمتری اون ملک رو بفروشید، که توی این کیسی که شما فرمودید بعد از 10 روز که شرکت ما رو هایر کردند ما تونستیم خونهشون رو برای مبلغ 2,000,000 و 110,000 دلار، حتی 10,000 دلار بیشتر از مشکلی که ما 6 ماه قبل بهشون آفر داده بودیم تونستیم بفروشیم و علتش هم به خاطر اکسپریانس و نالج و ریسورس هایی بودش که ما داشتیم. پس سه نکته ای که در فروش یک منزل برای هر فروشنده ای خیلی مهم هست این هستش که بتونن ملکشون رو تو کمترین زمان با بیشترین قیمت و کمترین لایبلیتی بفروشن. لازمه که مثالی بزنم در مورد لایبلیتی که ممکنه خیلی از شنوندگان یا فروشندگان عزیز پشت گوش بندازن و به این مسئله اونقدری توجه نکنند. در زمان فروش منزلشون یک سری دیسکلوجرهایی باید داده بشه به خریدار که با ندادنشون ممکنه یک لایبلیتی رو براشون به وجود بیاره. به فرض مثال شما فروشندهی هستید که خونتون رو الان فروختید و دو سال گذشته قبل از فروش منزلتون سقف خونتون آب داده و در زمان فروش فراموش کردید که اینو به خریدار دیسکلوز بکنید. اگر واقعا فراموش کرده بودید همچنان شما لایبل هستید. البته اون لایبلیتیتون تکرار میکنم 4 سال بیشتر نیستش از زمانی که شما وارد قرارداد با اون خریدار شدید. ولی اگر اینتنشنالی یعنی میدونستید که سقفتون آب اومده و یادتونم بوده و اونو به خریدار عنوان نکردید در زمان اسکرو، اون وقت این میتونه فراد باشه که اون 4 سال از زمانی شروع میشه که خریدار جدید متوجه این میشه که شما اینو بهشون دیسکلوز نکرده بودید
و در حقیقت کلیم میکنن.
بله، و اون کلیمی هم که میکنن هزینه کل ریپر کردن روف و دمیجای دیگهی که به خونه وارد شده توی اون مدت زمان به علاوه اتورنی فیزشون رو میتونن همه رو کالکت بکنن. خیلی مهمه که دوستان توجه داشته باشن که این رابطه یک رابطه دو طرفه هست. همونطوری که فروشندگان باید به ما اعتماد داشته باشن، ما باید به آنها اعتماد داشته باشیم و بتونیم اینترست همدیگر رو پروتکت بکنیم.
فرض بفرمایین که ما فروشنده‌ای رو ملاقات میکنیم، باهاشون اینترویو میذاریم که یکی از اولین کارهایی که ما در رابطه با گرفتن لیستینگ میکنیم گذاشتن اینترویوه، و وقتی که میریم اونجا و با شخص مالک صحبت میکنیم، اولین سوالی که ازشون میپرسیم اینه که اصلا به چه دلیل میخواین شما منزلتون رو بفروشین؟ به خاطر اینکه اصولا خونه محل آرامش و آسایش همه است و این ارتباط عمیق روحیه هر کسی با خونش باعث میشه که ما برای فروش منزلشون خونهشون رو به چشم خونه خودمون ببینیم و بهشون این اطمینان رو بدیم که خونهشون رو با قیمت مناسب، کمترین زمان و کمترین لایبیلیتی به فروش میرسونیم.
خواهشمند هستم از شنوندگان عزیز که اگر قصد فروش دارند زنگ بزنند به همکاران ما، با یه شرکت، دو شرکت، سه شرکت اینترویو داشته باشند و اکسپریانس اون شخص رو یا اون فرم رو به علاوه رزومه شون رو ببینند. و خواهش دومم این هستش که لطفاً پرایس ریون نباشید. یعنی چی؟ یعنی این که اگر ایجنتی یا بروکری اومد به شما $200,000 $300,000 مبلغ بالاتر بابت خونتون داد، فکر نکنید که اون ایجنت کسی هستش که توانایی اینو داره که بتونه پراپرتیتون رو بفروشه، چون میدونند که فروشنده همیشه دنبال پول بیشتری هست، قیمت بالا به شما میگند، لیستینگ رو ازتون میگیرند و این مساوی بر این میشه که پراپرتیتون توی بازار بشینه و بعد از مدتی پرایس رو ریدوس بکنید، که تکرار میکنم برمیگرده به همون چیس کردن مارکت که با اجاستمنت هایی که توی اون زمان انجام میدید باعث میشه خونتون رو روی مارکت ولیو یا قیمت کمتری از مارکت ولیو بفروشید.
شما به هوم سویت هوم گوش میکنید با حضور هومن جهانگرد و نسرین آشوری. ۳۱۰-295-1984 310-295-1984
میرسیم به اعلام پاکت لیستینگ های امروزمون. منزل واقع در ماونتن ویو گیت کالباسس، 4 بدروم 6 باث، حدود 6000 اسکوئر فیت با استخر و تجهیزات کامل به فروش میرسد. پاکت لیستینگ شماره 2، منزلی در وودلند هیلز، 4 بدروم 3 باث، حدود 3500 اسکوئر فیت، 3 طبقه، ساوت ونچورا، با منظره بسیار زیبا از تمامی اتاقها فوری به فروش میرسد. و منزل سوم، منزلی واقع در وودلند هیلز، ساوت بولوارد، 4 بدروم 4 باث، حدود 4000 اسکوئر فیت، 2 طبقه با استخر و جکوزی، بسیار زیبا و ایرانی پسند به فروش میرسد.
و منزلی در شهر زیبای برنتوود برای فروش داریم که حدوداً میشه ساوث سان وسنت بولوارد و ایست خیابون 26م، روی زمین تقریباً 12000 اسکوئر فیت که پتانسیال اینوستمنت یا پتانسیال این رو داره برای کسی که میخواد خونه رویایی خودش رو در شهر برنتوود بسازه.
با شماره 310-295-1984 تماس بگیرید. ضمناً ما عضو 08 ایرانیان هستیم. اگر شماره ما رو به خاطر نسپردید با 08 ایرانیان تماس بگیرید. تا برنامه آینده، روز و روزگار به همگی خوش و خدا نگهدار.
خیلی ممنون از شنوندگان عزیز رادیو همراه. تا صحبتی بعد، خدا نگهدار.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه. اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما.